بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز، سلام و رحمت خداوند بر شما. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و پیروز باشید، در زیر سایه آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا زندگی پرخیر و برکتی داشته باشید. تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. سال روز فرا رسیدن سال روز 8 شوال، سال روز تخریب قبور ائمه بقیع که فردا هست رو، و بینندگانی که با ما همراه بودن میدانند رسالتی که در این برنامه هست بررسی ریشه یابی هایی است که منجر به همچین حرکاتی مثل تخریب قبور ائمه بقیع میشه. ما اینجا به وهابیت میپردازیم، ریشه یابی میکنیم مطالبی رو که دارن، از کجا نشأت گرفته این تفکراتشون، به هر حال گروهی که روی کار اومدن از لحاظ سیاسی و از لحاظ فکری چه ریشه هایی رو داشتن، چه عقایدی رو داشتن، تضاد و به هر حال اون تفاوت‌هایی که بین دیدگاه وهابیت و سایر مذاهب اسلامی هست رو اینجا مطرح می‌کنیم تا تمام دنیا بدانند وهابیت تافته جدا بافته از اسلام ناب محمدی است و ارتباطی به اسلام ناب محمدی ندارد که این گونه دارند نام اسلام رو بد جلوه می‌دهند در جهان. طبق معمول دوشنبه شب‌های هر هفته در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود، والصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم سالگرد تخریب حرم ائمه بقیع علیهم السلام رو که توسط وهابیت در سال 1306 هجری شمسی اتفاق افتاده تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که روزی فرا برسه که مسلمانان همت کنن دوباره وهابیت رو سرنگون کنن و دوباره قبرستان بقیع رو انشالله بازسازی کنند و گنبدهای چهارگانه ائمه بقیع رو ما دوباره در اونجا داشته باشیم
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، ما سلسله مباحثی رو که آغاز کردیم در برنامه راه و بیراه ریشه یابی تفکرات وهابیت بود و برنامه‌ای رو داشتیم در خصوص استغاثه و توسل به نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار که به هر حال مطالب اینجا مطرح شد از کتب خود وهابی ها، از کتب اهل سنت مطالب ارائه شد، حتی از کتب شیعیان در خصوص بحث توسل روایت صحیح مطرح شد در اینجا تا مشخص بشه تفکر و نگرش شیعه اهل سنت و وهابیت چه است در خصوص توسل و استغاثه، و ادله هر کدوم از اینها رو بررسی کردیم و ان شاء الله مبحث توسل رو ادامه خواهیم داد با حضور استاد یزدانی. اما الان درخواست می‌کنم از استاد یزدانی خلاصه‌ای از آنچه که در جلسات گذشته گفته شد در خصوص بحث استغاثه و توسل رو بفرمایید.
خب درباره بحث استغاثه ما روایات متعددی رو با سندهای صحیح از کتابهای شیعه خوندیم که سندها همه صحیح بود و استغاثه و توسل رو ثابت میکرد و اینکه امام صادق علیه السلام دستور داده بود اگر مدینه رفتید چگونه پیامبر رو زیارت کنید، چگونه به اون حضرت توسل و استغاثه کنید. در روایات متعددی که در برنامه اول خوندیم دیدگاه وهابیت رو در برنامه اول مطرح کردیم که گفته بودن هر نوع توسل و استغاثه شرکه و کفره و کسی که این کار رو انجام بده باید کشته بشه، و انشالله در ادامه باز فتاوایی از اونها در این زمینه نقل خواهیم کرد. همچنین در روایاتی رو از صحیح بخاری خواندیم حضرت هاجر علیه السلام به جبرئیل استغاثه کرده بود که اینها توسل و استغاثه به ملائکه رو شرک و کفر میدونن، ولی خب در صحیح بخاری آمده که هاجر به حضرت جبرئیل علیه السلام بر حال استغاثه کرده. استغاثه عبدالله ابن احمد ابن حنبل رو خدمتتون خوندیم با سند صحیح که ایشون استغاثه کرده بوده و استغاثه رو جایز میدونسته. روایت عبدالله ابن عباس رو خوندیم. دیدگاه آقای ابن تیمیه رو خونده بودیم که استغاثه به قبر پیغمبر اشکالی نداره. روایت بلال ابن حارث رو خوندیم با سند صحیح که بلال ابن حارث که از اصحاب پیغمبر هست میاد سراغ قبر پیغمبر، استغاثه میکنه از قبر پیغمبر و پیغمبر هم جوابشو میده. خلیفه دوم هم اینو تایید میکنه. تمام اصحابی هم که در محضر او بودن در اونجا حضور داشتن به هر حال این کار رو تایید کرده بودن و استغاثه او رو تایید کرده بودن. استغاثه حضرت عیسی علیه السلام به پیغمبر رو خوندیم، استغاثه عبدالله ابن عمر به پیغمبر رو خوندیم، با سندهای صحیح و تصحیح کردیم روایت رو، و اینا استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها رو در کربلا در روز عاشور در روز 11 محرم که از کنار اسد عبور می‌کردن رو خوندیم که خیلی واقعا دردآور بود و سندش هم تصحیح کردیم، سندش صحیح بود. از روایات توسل هم ما روایات متعدد رو خوندیم، از جمله روایت خدمتتون عرض کنم که روایت عایشه رو خوندیم که عایشه دستور میده به صحابه که برید به قبر پیغمبر استغاثه و توسل کنید و توسلشون هم استغاثه‌شون هم اجابت میشه و اونها میرن و به هر حال اون خوشسالی که در اون سال اتفاق افتاده به صورت کامل از بین میره. راهش گفتن عایشه هم دستور داد که برید سراغ قبر پیغمبر، بالای قبر پیغمبر اون اتاقی که بوده اونجا رو یک سوراخی ایجاد کنن که بین قبر و آسمان فاصله ای نباشه، و بعد اون به هر حال مردم این کار رو انجام دادن و باران هم بارید و اون سال رو عام الفتح نامیدن. از دیدگاه علمای اهل سنت این مطلب رو بررسی کردیم. علمای اهل سنت گفته بودن روش مردم مدینه، سنت مردم مدینه، سنت تمام اهل سنت در طول تاریخ همین بوده که هر وقت در مدینه خوشسالی اتفاق می افتاده، پنجره در بالای قبر اون حضرت باز می کردن که بین قبر اون حضرت و آسمان فاصله نباشه، و این مجرب بوده این کار و همیشه اتفاق می افتاده، و نشون هم دادیم که اونجا یک برحال در روی گنبد یک سوراخی هست، ولی خب وهابی ها پنجره ای هست، ولی وهابی ها اون رو به شدت بستن، محکم بستن و اجازه نمیدن که بله. کسی اون رو باز کنه و این معجزه پیغمبر رو ببینه.
درست. استاد یزدانی، حالا این نکته رو در جلسه بعد مفصل بررسی کردیم.
قبل.
بله. در جلسه قبل. بررسی کردیم که به هر حال این روایت از ام المؤمنین عایشه بوده و به هر حال بحث توسل رو میرسونه و تفاوت دیدگاه عایشه با وهابیت در این خصوص بود. روایت هم سندش معتبر رو بررسی کردیم، و همچنین خب این پنجره‌ای که بر گنبد بود هم شما فرمودید که بازمانده از همون هست. مسلمان وقتی که گنبد خضرا رو ساختن پنجره برمی گذاشتن. وهابی ها استاد یزدانی کشف جدیدی کردن در این خصوص و فهمیدن که اون پنجره نیست بر روی قبه سبز رنگ پیامبر، و وسیله دیگه ایه. اگر اجازه بدید ما کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، کشف بزرگیه. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم. بینندگان عزیز، اون به هر حال قسمتی که روی قبر نبی مکرم اسلام، روی گنبد نبی مکرم اسلام بود و پنجره‌ای بود که به یادگار مانده بود از سخن عایشه در خصوص توسل به قبر پیامبر، وهابی‌ها کشف کردن که این پنجره نیست، یک وسیله دیگه ایه. حالا اون وسیله چه وسیله، با هم دیگه ببینیم.
از رافضه دو نفر یا سه نفر آمدن میخواستند که تونل بزنند و قبر حضرت ابوبکر و عمر را نبش کردند که بیرون بیاورند، و در زمین خسف شدند. این هست، در زمین فرو رفتند. اما این که در قبه اهل سنت یا بیگان سلفی ها اینشون اشاره کردن. سوال دومی داشتن در این رابطه.
بله، ایشون استاد خمیدی در تصویر قبه سبز، چون اونجا برق سیم ها و کابل های برق عبور میشه، اونجا یک به صورت صندوقچه درست شده. در تصویر قبه سبز، چون اونجا برق سیم ها و کابل های برق عبور میشه، اونجا یک به صورت صندوقچه درست شده. آقایون میگن که اگر تصویر لپتاپ هم به من بدید ممنون میشم، چون وقتم خیلی محدوده. خیلی کوچک، به اندازه‌ای که حالا یک وجبی بالا پایین نشانده، من نمیدونم این بین صورت، و این میگن که این صندوق برق، این صندوق برق، این صندوق برق، این صندوق برق،
این دفع بشه بیدید که این معجزه میشه یا کرامات میشه اینجا دفع بشه.
بله، واقعا
بله. دیدید که وهابی ها به هر حال در مکاشفه ظاهرا به نتیجه رسیدن که اون برجسته گیری گنبد پیامبر صندوق برق. استاد یزدانی، شما فهمیدید که پنجره است.
روایت عایشه میگه که پنجره است، ولی خب اینا هم گفت صندوق برقه. شما داری عکس اون عکس رو؟ اگر حالا از گوگل جستجو بزنم یه عکس دیگه ای رو از این گنبد دارم، حالا خدمت بیننده نشون خواهم داد. این جالب هست، این عکسی هم که حالا من ببینم یک لحظه، من عکس رو بتونم نشون بدم ببیننده.
بله، اگر اتاق فرمان نمیدونم تصویر مانیتور بنده رو داره. بله، اگر تصویر مانیتور بنده رو دارن من تصویر الان آماده است که برای این برجست صندوق برق رو ببینیم با هم دیگه. این صندوق برق رو که از سیم‌هایی از داخلش گذشته، این کارشناسا گفتن که این صندوق برقه. شاید فکر کردم مثلا مثلا از این صندوق برق مثل منبع آب باید بالا باشه که این رو به پایین به خاطر گرانش زمین راحت‌تر بتونن استفاده بکنن. صندوق برق هم اینا رو پشت بون می‌سازن که برق سرازیر بشه رو به پایین، ولتاژش بیشتر بشه. به هر حال اینو گفتن صندوق برقه دیگه. واقعا این شعبه عظیم رو پاسخ بدید دوستانی.
حالا من یه عکس دیگه دارم که دقیقاً نقشه این گنبد رو کشیدن. اگر لطفاً صفحه بله این سفر اگر نشون میدید. بله ببینید این کل نقشه زریح و گنبد رو کشیدن. ببین این زریح هست، این داخل اینجا، این پایین قبر شریف بله. هست، این زریح هست و این یک گنبد داخلی هست و اون سوراخی که این بالا هست و برحال اینجا کارگردان روش زوم کردن، این همون سوراخه، یه همون پنجره است که باز میکنن مردم مدینه در همیشه باز میکردن که باز باشه و بین قبر شریف و آسمون فاصله ای نباشه. همین به وسیله همین مردم برحال باران رو طلب میکردن و استغاثه میکردن و باران میبارید.
هنوز هم آثارش هست،
هنوز هم آثارش هست. ولی خب این که برحال صندوق برق اونجا باشه واقعا تشریف بسیار عجیب و جالب و خنده‌دار است دیگه. واقعا مردم رو مسخره کردن، یعنی بیننده های خودشون رو،
چون بیننده سوال پرسید که این چی هست بر روی گنبد. اهل سنت هم بود بیننده.
بله البته قبلا اینا شایعه میکردن که وهابی ها که میخواستن بیان گنبد پیغمبر رو خراب کنن، دو نفر اومدن گنبد پیغمبر رو خراب کنن، اون بالا خوش شدن دیگه. وهابی ها هر کاری کردن اونو بیارن پایین نشد، اونجا گرفتن بستنش محکم که دیگه نه پایین. میخواستن چی رو ثابت کنن؟ میخواستن بگن ما که بقیه رو خراب کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. اما قبر پیغمبر چون ابوبکر و عمر اونجا بودن میخواستن خراب کنن، مثل همین آقای خدمتی الان گفت
داره تو کلیپ بود
میخواستن خراب کنن به خاطر ابوبکر و عمر دیگه خدا
رفتن داخل زمین.
داخل زمین هم همونجا خوش شدن، روی گنبد خوش شدن. اینا برای اینکه بپوشوننش یه چیز روش کشیدن، زنجیرم کردن،
صندوق برقش کردن،
صندوقی درست کردن. اینا واقعا مطالب مسخره است که هدفشون از اون شایعه این بود که به هر حال مثل همین حرف آقای خدمتی که شیعه ها میخواستن تونل بزنن. واقعا چیزی بسیار عجیبی فکر کرده داعشه که تونل بزنه، یا مثلا جبهه النصره است که بخواد تونل بزنه و شیعه ها بخوان خراب کنن. هر همچین قصدی داشته باشه حتما عملی انجام میدن، ولی خب ما همچین قصدی هیچ وقت نداریم. این پنجره ایست که اون بالا گذاشتن برای همین کار. ما نشون دادیم از علمای اهل سنت این مرد نشون بود که سنت مردم مدینه در طول تاریخ و سنت اهل سنت، تصریحشون این بود که در طول تاریخ این بود که این پنجره رو باز میکردن تا خوشسالی پایان بیابد و باران بباره. ولی خب وهابی ها اینو بستن که مبادا همچین معجزه ای از پیغمبر سر بزنه و توسل و استغاثه مردم عملی به پیغمبر ثابت بشه.
درست. متشکرم از شما استاد یزدانی. این کشف جدید وهابی ها بود. بعد اضافه بکنیم به سایر کشفیاتی که داشتن اینها، قضاوت با شما بینندگان عزیز.
من به آب میگفتن شاید میشد باور کرد که مثلا اگر وقتی که از آب تشنه شد از اون بالا آب بیان پایین. حالا منبع برق
گرانش شاید کمک میکنه از دیدگاه اینها که این برق ولتاژش قوی تر بشه رو به
شاید مثل این گره هایی هست که تو این سیمای برق لپتاپ هست. حالا اگر نمیشه فکرم نشون داد، هر لپتاپی مثلا سیمی که میاد یه جای یه گره داره، شاید مثل اون گره تصور کردن اینا کل برق رو یه گره اونجا تصور کردن، صندوق درست کردن،
قدرت پیدا میکنه برق اون منطق. به هر حال بینندگان عزیز و ارجمند، این هم پاسخی بود که اینها دادن نسبت به اون پنجره‌ای که روی گنبد پیامبر هست و خب پاسخی براش ندارند. هر انسانی، مسلمان، شیعه، سنی، وهابی، وقتی که به زیارت قبر نبی مکرم اسلام میره، اگر نگاه بکنه به اون گنبد خضرا مواجه میشه با این پنجره و سوال براش به وجود میاد، این پنجره چه فلسفه‌ای رو دارد بر اون گنبد؟ و این سوالی است که به هر حال اینها نمیتونن بهش پاسخ بدن. اینگونه وقتی یک بیننده تماس میگیره، سوال میپرسه، مجبور هستن که همچین حرفایی رو بزن. اما در جلسه گذشته استاد یزدانی توضیح دادن مطالبی که مرور شد. اهل سنت هم ما ازشون کلیپ پخش کردیم، باز هم کلیپ های دیگه رو داریم. آقای شعراوی از علمای نامی اهل سنت هست، باز همون یکی از روایاتی که در جلسه گذشته استاد یزدانی مطرح کردن هم ایشون بهش استدلال کرده، روایتی که در صحیح بخاری هست در مورد بحث توسل به عموی پیامبر و اینکه برخی از وهابی ها میخوان از این برداشت رو بکنن از اون روایت که توسل به مرده جایز نیست به خاطر اینکه اینجا به عموی پیامبر توسل شده نه به خود نبی مکرم اسلام. کلیپ رو با هم دیگه میبینیم بعد برمیگردیم ان شاء الله بنده سوال خودم رو طرح خواهم کرد و استاد یزدانی توضیح خواهد.
استسقى موسى ايه لقومه حينما يستسقى الله قال عمر كنا نتوسل برسول الله اليك يا رب لتسقينا ولكن رسول الله قد انتقل الى رفقتك فبمن نتوسل؟ خلاص نتوسل إليك بعم نبيك العباس نتوسل إليك بعم نبيك الله بيستسقي ليه؟ لأنهم في وقف الضراعة والضراعة نشأت عن حاجة ومن المحتاجين للماء عم نبيك فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة اكرمنا علشان خطر مين علشان خطر عم نبيك ونزل لنا المية يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على أن الحي أن الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لأنه ميت بدليل أن عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله نقول له لم يتوسل برسول الله صدقت وبمن توسل أبي العباس أم بعم نبيك الله ده قالت إلى مين قالت للنبي الله ده انت اديتنا حج على ان بس مش الوسيلة به هو ده الوسيلة كمان بالأقارب بتوعه الله طب ولماذا نقل الأمر من رسول الله إلى عم نبيه لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء فبنقول له عم نبيك عطشان إنما هنقول له نبيك عطشان طب نبيك انتقل والعطش عايز الماء إذن فالذين أرادوا أن يأخذوا في ذلك دليلا على أن التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله.
ملاحظه فرمودید آقای شعراوی چه استدلال زیبا و به جایی رو داشت نسبت به روایت صحیح بخاری و برداشت جواز توسل به منتسبین به پیامبر نه تنها فقط نبی مکرم اسلام و به هر حال به عنوان یک عالم اهل سنت دیدید که چگونه استدلال میکنه به صحیح بخاری برداشتی که عالم اهل سنت چگونه است از روایت بخاری و برداشت خشک و متحجرانی وهابی ها چه است از روایات صحیح بخاری. استاد یزدانی در جلسه گذشته شما بحث توسل حضرت آدم به نبی مکرم اسلام رو مطرح فرمودید و بررسی شد روایتش در کجا آمده بود. از اونجایی که خب این موضوع خیلی موضوع مهمی هست و حضرت آدم توسل به پیامبر کرده هزاران سال قبل از ولادت ظاهری پیامبر، آیا از ائمه اربعه اهل سنت کسی هست به این توسل استناد کرده باشه یا خیر؟
بله. حالا ما توسل حضرت آدم رو یه بار دیگه نشون بدیم. بله. روایتش جالب بود. دو تا روایتی که خود آقای ابن تیمیه این روایت رو آورده بود و گفته بود که مثل تفسیر قرآن با احادیث صحیحه. این روایت رو من یک بار دیگه نشون میدم و بعد استدلال ائمه اربعه رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. کتاب مجموعه الفتاوای آقای تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی متوفای 728 چاپ دارالوفای بیروت الجزء الثانی مجموعه الفتاوا الجزء الثانی که عامر الخزار یا عامر الجزاز جزار و انوار الباز این کتاب رو انوار الباز کتاب رو تحقیق کرده صفحه شماره 95 گفتیم بحث درباره این هست که پیغمبر چه زمان پیامبر بوده روایات متعددی رو میاره که پیامبر بود در زمانی که آدم هنوز خلقت نشده بود آدم بین روح و جسد بود آدم نمیدونم هنوز آسمان ها خلق نشده بود و چی نشده بود. بعد در تأیید این قضیه ایشون یه روایت رو میاره و قد رواه ابوالحسین فلان ابوالفرج در کتاب الوفا به فضائل المصطفى سند رو نقل میکنه و بعد که و آدم بین الروح و الجسد فلما احیاه الله تعالی نظر الى العرش فرعا اسمی فاخبره الله انه سید و ولدک فلما غرهم الشیطان و تابا و استشفا به اسم اله. میگه آدم بین روح و جسد بود در حالی که من پیامبر بودم، وقتی خدا او رو زنده کرد به عرش نگاهی انداخت و برحال اسم من رو اونجا دید و خداوند به او فرمود که این آقای فرزندان شما، سرور همه فرزندان شماست. فلما غرهم الشیطان، وقتی شیطان آدم و حوا رو گول زد، این دوتا بعد آمدن توبه کردن و استشفا به اسمی الی، با شفی قرار دادن اسم من خدا توبه او رو پذیرفت. آدم و حوا برحال با توسل به اسم من توبهشون رو خداوند پذیرفت. بعد روایتی دوم رو نقل میکنه از ابو نعیم اصفهانی در کتاب دلائل النبوه، سند خودش رو نقل میکنه تا اینجایی که از عمر ابن خطاب روایتی هست که لما اصاب آدم الخطیه رفع رأسه فقال یا رب بحق محمد الا غفرت لی. وقتی آدم گرفتار اون اشتباه شد سرش رو بالا آورد و فرمود ای خدا، ای پروردگار من، به حق محمد مرا ببخش، به حق محمد منو ببخش. بعد خداوند بهش وحی کرد که محمد از کجا میشناختی، محمد چیه؟ و حضرت آدم گفت که من وقتی به عرش شما نگاه کردم دیدم که این جمله نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. بعد فهمیدم که این محمد رسول الله، محمدی که اینجا هست، محبوب ترین مخلوق شماست و من توسل کردم به اسم او و نام او که منو ببخشی. بعد خود ابن تیمیه میگه فهاذا الحدیث یؤید الذی قبله، این حدیث حدیث قبلی رو تایید میکنه. دو تا روایت کلام خوندیم و هما که تفسیر للاحادیث صحیحه، این دو روایت مثل تفسیر قرآن با احادیث صحیح است. این دو روایت روایات قبلی رو که ما نقل کردیم تفسیر میکنه، مثل این که ما آیات قرآن کریم رو با احادیث صحیح تفسیر کنیم. این حرف آقای ابن تیمیه سندش هم کاملا صحیحه. علمای اهل سنت به این روایت استدلال کردن، من یک مورد رو نشون دادم، الان همون مورد رو نشون میدم. از دولار السنیه نویسنده آقای زینی دهلان که مشخصات کتاب رو کارگردان عزیز احمد میکشن و نشون میدن و این دارو غارو حرا هم این کتاب رو چاپ کرده، صفحه 27 میگه وقت توسل به صلی الله علیه و آله ابوه آدم قبل وجود سیدنا محمد صلی الله علیه و آله حين اكل من الشجره التي نهاه الله عنها. میگه حضرت آدم به پیغمبر بزرگوار اسلام توسل کرد قبل از اینکه اصلا حضرت پیامبر خلق بشه و حدیث آدم علیه السلام به نبی رواه البیهقی به اسناد صحیح، حدیث توسل آدم به پیغمبر رو بیهقی با سند صحیح نقل کرده به اسناد صحیح فی کتابه المسمى دلائل النبوه، در کتاب دلائل النبوه نقل کرده و به هر حال این روایت رو که بیننده عزیز میبینن و این هم استدلال علمای اهل سنت به این روایت هست که روایت هم طولانی هست و گفتیم زینی دهلان هم شیخ الاسلام مسجد الحرام بوده، شیخ الاسلام اهل سنت در مسجد الحرام بوده در زمان خودش. این روایت رو خوندیم خدمتتون. حالا میرسیم به سوال جناب عالی که آیا به هر حال ائمه اربعه به این روایت استدلال کردن یا استدلال نکردن. ببینید روایتی است با سند صحیح که علمای اهل سنت گفتن سندش صحیحه دیگه، به هر حال اونا بهتر میدونن که سندش صحیح هست. چندین نفر از علمای بزرگ اهل سنت، بیش از 10 نفر، این روایت رو تصحیح کردن که من چند موردش رو خدمتتون نشون میدم. اصل روایت در کتاب الشفا، الشفا به تعریف حقوق المصطفی، نویسنده آقای ابوالفضل ایاز ابن موسی ابن ایاز برحال خسیبی هست، همون قاضی ایاز معروف، قاضی ایاز معروف این کتاب رو چاپ کرده، در دارالحدیث این کتاب چاپ شده، الجزء الثانی الشفا به تعریف حقوق المصطفی، قاضی عیاض، جلد 2 چاپ دارالحدیث قاهره، صفحه 288، الفصل الثالث فی تعظیم النبی بعد موته، روایت رو نقل میکنه مطلب رو، و علم ان حرمت النبی بعد موته و توقیره و تعظیمه لازمون کما کان حال و حیاته، بدان که حرمت پیغمبر بعد از مرگ اون حضرت، احترام پیغمبر و بزرگ داشت پیغمبر واجب است، همونطوری که در زمان حیاتش واجب بود. بعد مطالب رو میگه و بعد روایت رو نقل میکنه، میگه این سیره سلف صالح و ائمه گذشته ما بود، و هاذهی یعنی احترام پیغمبر بعد از موتش، توقیر و تعظیم پیغمبر بعد از موتش سیره سلف صالح ما بوده و ائمه گذشته ما بوده. بعد روایت رو نقل میکنه با سند خودش از ابن همه که ناظر ابو جعفر امیر الفاسقین مالکن فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله، ابو جعفر منصور دوانقی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و قاتل امام صادق، با مالک در مسجد پیغمبر با هم حرف میزدن. فقال له مالک، مالک به او گفت لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، من این کلمه رو نمیخونم به خاطر اینکه واقعا به شدت واقعا از این آقا متنفر هستم، از منصور دوانقی، و جرئت نمیکنم این جمله رو درباره او بخونم. لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، مالک و صدات در مسجد پیغمبر بالا نبر. چرا؟ چون خداوند گروهی رو که صدای خودشون رو بالا برده بودن در محضر پیغمبر تأدیب کرده و فرموده لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. و بعد میگه که خداوند گروهی رو هم ستایش کرده به خاطر اینکه صدای خودشون رو پایین آوردن، و ذم قوما، تا به هر حال مورد بحث ما در اینجاست که آقام که نمیشه گفت، آقای همین منصور دوانقی خطاب به مالک گفت یا ابا عبدالله استقبل القبله و ادعو ام استقبل رسول الله، من رو به قبله دعا کنم یا رو به قبر رسول خدا چیکار کنم؟ فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيله ابيك آدم، چرا رو میگردانی از کسی که او وسیله شما و وسیله پدرت آدم بوده در روز قیامت؟ چه کاریه؟ اون وسیله شماست. بل استقبل هو واستشفع به، رو به قبر پیغمبر کن و او رو شفیع خودت قرار بده. و به حال آیه رو هم میخونه دنبالش، این آیه مهمه، استدلال میکنه به این آیه قرآن کریم ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر انسانی گناهی انجام داد، به خودش ظلم کرد، به نفس خودش ظلم کرد، باید بیاد پیش پیغمبر از خدا طلب استغفار کنه، پیغمبر هم برای او طلب استغفار کنه تا خداوند توبه او رو بپذیره. این استدلال آقای مالک، امام مالکی هاست که به هر حال استدلال میکنه به اون روایت توسل حضرت آدم به پیغمبر بزرگوار اسلام و همچنین به این آیه. حالا مفصل انشاءالله این آیه رو در ادامه بحث خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد. بنابراین ثابت میکنه که حضرت آدم به پیغمبر توسل کرده است و طبق آیه قرآن کریم هم ما وظیفه داریم به پیغمبر توسل کنیم.
استادی از استادی میکنم در مورد همین عبارت آیه ابن تیمی ایرادی رو گرفته، جایی که ایشون میگه این نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم وسیلت و که به وسیلت و ابیک الالله یوم القیامه، آیه ابن تیمی میگه خب در روز قیامت، بله در روز قیامت پیامبر هم حی حاضر هست، همه برحال دو مجدد برانگیخته شدن، زنده شدن، یعنی وسیله تو در روز قیامت هست حضرت، و وسیله حضرت آدم در روز قیامت هست نه در این دنیا. چه پاسخ داری نسبت به این شبهه آیه ابن تیمیه؟
حالا اشکالات ابن تیمیه رو نگاه کرده، اب نداره. و وسیلت و عبی که آدم الالله یوم القیامه، بعد من این شوهر رو دیده بودم، اشکالش رو که میگه مقصود مالک این هست که پیغمبر بزرگوار اسلام در قیامت وسیله مردم در قیامت هم که هیچ اشکالی نداره، توسل به حضرت آدم و شفاعت به حضرت آدم. و جالب بعد روایت رو از صحیح بخاری نقل میکنه که در صحیح بخاری روایتی هست که مردم همه دست جمعی اول میرن پیش حضرت آدم، ما رو شفاعت. حضرت آدم میگه مگه نمیدین من چه گناهی انجام دادم، سیب خوردم، چی خوردم؟ نه نمیشه. حضرت نوح هم میگه نه من چیکار کردم، نمیشه. حضرت موسی، حضرت عیسی، به هر پیغمبری میاد یه گناهی برای اون پیغمبر میتراشن، پیغمبران نمیتونن. تا اینکه میرسن به پیغمبر ما به هر حال شفاعت میکنه همه خلایق رو. این روایت در صحیح بخاری هست، تمام امت اسلامی رو.
بله.
روایت در صحیح بخاری میگه طبق این روایت توسل به پیغمبر در قیامت هیچ اشکالی نداره، و این روایت هم توسل به پیغمبر در قیامت رو ثابت میکنه، در دنیا رو ثابت نمیکنه. خب میگه آقای ابن تیمیه شما فقط تا اینجا شدیدی، یوم القیامه شدیدی، ادامه‌ش هم میخوندی. دستور امام مالک چیه؟ بل استقبله و استشفع به، الان یا در قیامت؟
حال حاضر رو داره میگه.
نه در قیامت رو میگه، در قیامت رو میگه. خیلی واضحه آقای ابن تیمیه شما ادامه‌ش رو هم میدیدی. داره امام مالک از این روایت توسل حضرت آدم استنباط میکنه که الان آقای منصور دوانقی باید رو به قبر پیغمبر کنه و پیغمبر رو شفیع و وسیله خودش قرار بده، و این مخالف حرف شماست و قابل قبول نیست این حرفش. اگر به متن توجه میکرد ابن تیمیه همچین اشکالی بزرگی رو به هر حال مرتکب نمیشد، همچین خطایی رو مرتکب نمیشد.
ایراد دیگه هم استاد یزدانی هست.
و بعد ادامه استدلالش به آیه هم مهمه.
بس.
استدلال میکنه به آیه قرآن کریم، و این آیه دیگه دلیل بر این هست که در قیامت نیست دیگه. ولو انهم ظلموا انفسکم جاؤوک، و این هم در زمان حیات پیغمبر هست و هم بعد از مامات پیغمبر، و این نشانه این هست که ابن تیمیه اشتباه کرده در کارش.
درست.
اشکال دیگه چی بود؟
آیه دمشقی یک ایراد گرفتن باز هم نسبت به این موضوع. البته ایراد دلالی نیست، حدیثی است. ابن حمید هم محمد ابن حمید دیگه، درسته؟
محمد ابن حمید رازی میگن، بعضی اینو گفتن، بعضی گفتن یک شخص دیگه است. بله اشکالش به این هم میگه که سند
میگه هم ارسال داره و هم ابن حمید ضعیف است و مورد اعتمادش هیچ کس تصحیح نکرده شون زمانش رو
بدونش. حالا ما این چون قرار نمیدونستم که مطرح میکنین اونها رو الان عکس و اینها آماده نکردم، ولی خب ما قبلا خیلی وقت پیش این شبهه رو کار کرده بودیم. بحث ابن حمید رو اگر صفحه مونیتور بنده باشه در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در قسمت مقالات، در قسمت مقالات سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر شما کلمه طبری رو اگر جستجو بزنید، کلمه طبری رو جستجو بزنید، یه روایت میاد، بررسی روایت تاریخ طبری و تهدید عمر به آتش زدن خانه صدیقه شهیده سلام الله علیها. همین اشکال عبدالرحمن دمشقیه در سایت فیصل نور بوده که ما آوردیم، و بعد اینجا محمد ابن حمید رازی رو کاملا بررسی کردیم. آقای ذهبی میگه العلامه الحافظ الکبیر، هم علامه بوده هم حافظ بسیار بزرگ بوده. و مزی در تهذیب الکمال از یحیی ابن معین نقل میکنه، میگه ثقتون، باز ابن حمید ثقتون، ابن حمید ثقتون. به هر حال اینا توثیقاتی است که هم آمده و حتی خود البانی وهابی در آمده و این رو توثیق کرده.
ابن حمید رو پس آقای البانی توثیق کرده.
بله. و فی اسناده البزار محمد، و فی اسناد البزار محمد ابن حمید الرازی و هو ثقتون، و هو ثقتون، این و هو ثقتون رو قشنگ باید بزرگ کنیم. و آیه ابن تیمیه الان نمیدونم،
آیه
دمشقی دیگه میتونه ببینه، آیه دمشقی میتونه ببینه، نگاه کنه. البانی تصحیح کرده. بله. بعد روایاتی رو که گفته سندش صحیحه، با اینکه در سندش محمد ابن حمید رازی است، صحیحون، صحیحون، حسنون، حسنون، حسنون. و تضعیفاتی هم که آقای ابن تیمیه میاره بیشتر تضعیفات نسائی و ابن جوزجانی و اینهاست که
در مقابل تصحیح آقای البانی هیچ
قابل قبول نیست، چون نسائی خیلی سختگیر بوده، جوزجانی هم همینطور سختگیر بوده. اگر تضعیفات نسائی و جوزجانی رو ما بپذیریم باید ابو حنیفه رو هم
تضعیف بکنیم،
ضعیف بدانیم،
در ضعفا آورده میشه.
بله قطعا همینه. اما انقطاعش هم به هر حال قابل قبول نیست، ما نمیتونیم بپذیریم. محمد ابن حمید رازی از مؤمرین بوده، از کسانی که بیش از 100 سال عمر کرده، میتونه هم مالک رو دیده باشه و هم ابو جعفر منصور رو دیده باشه. و این مقدمه صحیح مسلم که اگر ثقه‌ای بگه من روایت رو از فلانی شنیدم، اثبات این که آیا هم دیگر رو دیدن یا ندیدن، این قابل قبول نیست، لازم نیست، ضروری نیست. وقتی یک ثقه که ثابت میشه به ساقتش میگه من از فلانی همچین مطلبی رو دیدم، همچین روایت رو شنیدم، در فلان جا بودم،
اتصال
سند ثابت میشه و حرف ابن تیمیه کاملا مردود هست. حالا اصلا فرض کنیم ضعیف، فرض کنیم سند ضعیف چی میشه؟ اشکال پیش میاد؟ نه، علمای اهل سنت آمدن گفتن این روایت سندش صحیحه، استدلال کردن به این روایت. اهل سنت میگن این روایت صحیحه، وهابی‌ها میگن ضعیفه. ما همین رو میخوایم ثابت کنیم که وهابیت با اهل سنت کاملا متفاوتن و کاملا فرق دارن. حالا من تصحیحات علمای اهل سنت رو هم تا یادم نرفته خدمتتون نشون بدم.
بله، در مورد همین روایت،
درباره همین روایت، کتاب اصل روایت گفتم که در کتاب الشفای قاضی عیاض آمده و تصحیحات علمای اهل سنت رو هم خدمتتون نشون میدم. اولین نفری که تصحیحش رو خدمتتون نشون میدم آقای احمد ابن حجر هیثمی، هیثمی یا همون مکی هست، الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، سیدی احمد ابن حجر هیثمی. بله، دار و جوامع الکلم قاهره همین کتاب رو چاپ کرده در صفحه شماره 128. تنبیه ثان ما ذکرناه من الاستقبال هنا فی حالت الدعا و هو مذهبنا، این که ما رو به قبله یا رو به قبر دعا کنیم، میگه دعا کردن رو به قبر پیغمبر مذهب ماست، مذهب جمهور علماست، بعضی از مالکی ها گفتن و تا اینجایی که میرسه به این روایت. بله، که روایت رو نقل میکنه، همون روایت که ما خوندیم. بعد در صفحه بعد میرسه به حرف ابن تیمیه و این کار ابن تیمیه لحاظه الحکایه ان مالک حتی لا یرد علیه این کار و توسل و شفاعت من خرافاتهی و تحوراتهی. این که ابن تیمیه میخواد این روایت رو انکار کنه تا توسل و شفاعت رو انکار بتونه بکنه، من خرافاتهی و تحوراتهی، از این خیال بافی هاست، از این خرافات های ابن تیمیه هست و خیال بافی های هست. کیفه و قد جا عنه به سند صحیح الذی لا مطعن فیه، میگه چطور میتونه این روایت ضعیف باشه در حالی که با سند صحیحی که هیچ اشکالی در اون نیست نقل شده است این روایت. خب این اهل سنت، سنی مذهب، از بزرگان اهل سنت، میگه سند صحیح، ابن تیمیه میگه ضعیفه. سلفی در برابر وهابی، در برابر اهل سنت. علامه زرقانی، ایشون هم در کتابی داره شرح علامه زرقانی بر مواهب اللدنیه علامه قسطلانی، علامه قسطلانی کتابی داره المواهب اللدنیه و زرقانی این کتاب رو شرح زده در جلد 12 از این کتاب، الجزء الثانی عشر، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه 194. اون بالا اصل کتاب المواهب اللدنیه است که وقد روا ان مالکن وقد روی ان مالکن لما سأله ابو جعفر المنصور العباسی یا ابو عبدالله استقبل رسول الله و عدو امستا، روایت رو تا آخرش نقل میکنه و در پایین علامه زرقانی میگه این سند اشکالی در اون نیست. رواه ابو الحسن علی ابن فهر فی کتابه فضائل مالک به اسناد لا بأس به، و اخرج هل قاضی عیاض فی الشفا من طریقه ان شیوخ عده من ثقات مشایخه، فمن عین انها کذبون ولیس فی اسناده و زاء ولا کذاب. میگه از کجا ثابت میشه که این روایت دروغه؟ نه در سندش آدمی وزا جعال روایته و نه آدمی دروغگوی هست، همه از بزرگان، همه ثقه هستن. وقتی همه ثقه هستن چرا روایت باید ضعیف باشه؟ بعد در صفحه بعد علیه ابن تیمیه مفصل حرف میزنه که ابن تیمیه این مذهب رو برای خودش ایجاد کرده و چی کرده و چی کرده، حالا خیلی نمیخوایم به اون بپردازیم. نفر بعدی از علمای اهل سنت که روایت رو تصحیح کردن، وفا الوفا به اخبار دار المصطفی، نویسنده آقای نورالدین علی ابن احمد سمهودی، الجزء الثالث چاپ دار الکتب العلمیه بیروت هست که میبینید وفا الوفا به اخبار دار المصطفی، نورالدین علی ابن احمد سمهودی، صفحه 1376 همین روایت رو میاره و قال ایاز فی الشفا بسند جید عن ابن حمید احد الروات عن مالک،
یعنی درک کرده مالک
دقیقاً، ایشون دقیقاً شبه ابن تیمیه رو متوجه بوده و جواب میده. در حقیقت قاضی ایاز در کتاب شفای خودش با سند نیک، با سند خوب از ابن حمیدی که یکی از راویان از مالک هست، این روایت رو نقل کرده، مفصل روایت رو نقل میکنه و این هم همون مطلبی مورد نظر ما در این روایت. بعد در ادامه شرح هم میزنه فند رو هذا الكلام من مالک و مشتمل علیه من امر زیاره و توسل به نبی اند دعای و حسن ادب تام مع، بعد مطالب دیگه رو هم نقل میکنه که حالا مرتبط به بحث ما نیست. در کتاب خلاصة الوفا به اخبار دار المصطفى باز آقای سمهودی جلد اول همین روایت رو میاره، اون وفا الوفا بود، این خلاصة الوفا هست. در خلاصة الوفا هم همین مطلب و فی الشفا به سند جید عن ابن حمید به صورت خلاصه میاره دیگه. اینم صفحه که روایت رو نقل کرده، صفحه 425. باز در کتاب نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی ایاز که این هم آقای شهاب الدین احمد ابن محمد ابن عمر خفاجی مصری متوفای 1069 این کتاب رو نوشته با تحقیق محمد عبدالقادر عطا، الجزء الرابع چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، همین روایت رو میاره، میگه سند این روایت بر حال صحیح هست. بله اول روایت رو میاره و هو من خصائصه و بعد تا آخرش که این روایت رو وقتی نقل میکنه در صفحه بعد که صفحه شماره 486 میشه همین روایت رو میاره و که اوردها حیث اوردها به سندن صحیح، این روایت با سند صحیح وارد شده و قاضی عیاض این روایت رو با سند صحیح نقل کرده است. این صحیح رو قشنگ وهابیا ببینن دقت کنن درش. بله نفری بعدی که این روایت رو تصحیح کرده آقای امام بزرگ امام کبیر حجت بر حال اینها تقی الدین ابوبکر حسنی دمشقی متوفای 829 کتاب دفع شبه و منشبه و تمرده، نویسنده آقای حسنی دمشقی متوفای 829 که یک جلد بیشتر نیست، دفع شبه و منشبه و تمرده، مکتبة الازهریه قاهره هم این کتاب رو که در خود الازهر مصر مرکزش هست این کتاب رو چاپ کرده، صفحه 169. و اما قضیت مالک مع المنصور فقد ذکرتها فی الکلام علی التوسل فانها صحیحه بلا نزاع، اما داستان امام مالک با منصور دوانقی که من اون رو نقل کردم سندش کاملا صحیحه بدون هیچ اشکالی، کسی اختلاف هم نداره، فانها صحیحه بلا نزاع، بدون هیچ اختلافی سندش صحیحه. آقای حسنی دمشقی میگه. بله الدلر الثانیه فی الرد علی الوهابیه، نویسنده سید احمد بن سید زینی دهلان مفتی اعظم شافعیه ها در دوره دوم و سوم، بین دوره دوم و سوم وهابیت، این کتاب رو در این کتاب در کتاب الدلر الثانیه همین روایت رو میاره. بله عذرخواهی میکنم من این بار روایت رو، بله این روایت هست در صفحه شماره 28 به بعد. بله روایت امام مالک رو میاره که نقل میکنه و بعد در صفحه بعد میگن ذکره القاضی ایاز فی الشفا و ساقه به اسناد صحیح، آقای قاضی ایاز در کتاب شفای خودش این روایت رو با سند صحیح نقل کرده. بعد نظر سمهودی و قسطلانی و ابن حجر و نمیدونم اینها رو هم علامه زرقاری رو همه رو در پایینش میاره دیگه. این مفتی اعظم شافعی ها در مکه مکرمه بوده دیگه. اینا علمای اهل سنت هستن که روایت رو تصحیح کردن. وهابی‌ها بگن ضعیفه، همین که بگن ضعیفه خودشون رو از جرگه اهل سنت خارج کردن. شما سنی نیستید، شما وهابی هستید، ما می‌خوایم همین رو ثابت کنیم.
بله،
مثلا هدفمون همین هست که سنی‌ها یه چیزی میگن، وهابی‌ها چیزی دیگر. وهابی‌ها توسل رو حرام میدونن، اما اهل سنت کاملا صحیح و جایز میدونن. در خدمتتون هستم.
درست. ممنونم از شما استاد یزدانی. به هر حال به بحث توسل یکی از علمای اربعه اهل سنت و سند صحیح هم پرداختیم و دیگه از همه طرف بحث توسل من فکر نمی‌کنم دیگه شبهه حداقل برای اهل سنت دیگه باقی نمونده باشه در این خصوص. کلیپی رو آماده کردیم در خصوص بحث توسل جناب عثمان ابن حنیف. اگر اجازه بدید کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله در این خصوص شما توضیحات خودتون رو داشته باشید. بینندگان عزیز، یکی از علمای اهل سنت در فضای مجازی بحث زیادی رو بر علی وهابیت داره، معروف است در فضای مجازی به اسم الاحباش، که شبکه وهابی هم خیلی علیهش به هر حال موضع‌گیری‌های تندی رو دارن. ایشون یکی از علمای اهل سنت هست که با استناد به روایات نظریات اهل سنت رو سعی داره نشون بده تا وهابی‌ها نتونن چری اهل سنت رو بیش از این که سعی کردن بتونن بهش خدشه وارد بکنن. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. ایشون روایتی رو مطرح میکنه و بهش استدلال میکنه که بحث توسل رو اثبات میکنه و سخنان پایانی ایشون بعد از نتیجه گیری در خصوص این کلیپ هم، این روایت هم بسیار جالب. کلیپ سوم رو با هم ببینیم.
الحمد لله الذي هدانا بهدي علماء أهل السنة والجماعة، أما بعد، هذا كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب تأليف الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 676 للهجرة، طبع دار الكتاب العربي الطبع 15. في هذا الكتاب يقول الإمام الهمام النووي في الصحيح 167 ما نصه: وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله تعالى أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يا أحبابنا فيه دلالة واضحة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله حبيب الله نبي الله هو الذي علم الأعمى أن يتوسل به في غير حضرته وأن يقول: يا محمد. فمن رمى من يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك والكفر يكون معنى كلامه ومقتضى كلامه تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية في دين الله: الإعانة على المعصية معصية، والإعانة على الكفر كفر، الإعانة على الشرك شرك. ف فالذي يقول التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وشرك يكون قد رمى رسول الله بالشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك يا أحبابنا لا تلتفتوا إلى دعوى الوهابية أدعياء السلفية وهم في الحقيقة حركة شيطانية فرعونية همها تكفير المسلمين ورمي الناس بالكفر والشرك، أعاذنا الله وإياكم من فتنتهم وشرهم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمین، که اهل سنت هم این گونه دارن با استفاده از کتب خودشون علی وهابیت سخنانی رو میگن و استدلال رو میارن که اگر کسی طبق استدلالی که این آقا آورد منکر بحث توسل بشه و شرک بدون توسل رو نعوذ بالله پیامبر رو مشرک دونسته. استاد یزدانی لطف کنید توضیح رو بفرمایید در مورد روایت همین عثمان بن حنیف که ایشون بهش اشاره کردن و بفرمایید که این جلسه بهش میپردازیم یا مفصل هست برای جلسات آینده بعد بگذاریم بحث رو.
روایتی که ایشون میخونه در کتاب‌های متعدد نقل شده، از جمله در کتاب روز الدانی یا همون معجم صغیر طبرانی هست که چاپ مکتب الاسلامی بیروت هست و این کتاب از کتاب‌های معتبر هست در نزد اهل سنت. الجزء الاول این کتاب روز الدانی الى معجم صغیر طبرانی که با تحقیق محمد شکور محمود الحاج چاپ شده، الجزء الاول مکتب الاسلامی بیروت لبنان هم این کتاب رو چاپ کرده، در صفحه 306 حدیث شماره 508. خیلی داستان جالبیه، روایت جالبیه که ان رجلا کان یختلف الى عثمان بن عفان فی حاجت له فکان عثمان لا یلتفت الیه ولا ينظر فی حاجته. شخصی کار داشت پیش عثمان، عثمان خلیفه بود از زمان خلافت خودش، هر چی میرن اصلا عثمان بهش توجه نمی کرد. بعد عثمان ابن حنیف از اصحاب امیرالمؤمنین و از اصحاب پیغمبر رو ملاقات میکنه و شکایت میکنه، میگه عثمان ابن عفان چی کار کرده و چی کار نکرده. عثمان ابن حنیف به او این دعا رو یاد میده، میگه برو وضو بگیر، وضو خونه برو وضو بگیر، وضو بگیر، برو مسجد دو رکعت نماز بخون، بعد از نمازی که خوندی این جمله رو بخون: اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبینا محمد صلی الله علیه و آله نبی الرحمه، یا محمد اینی اتوجه بک الی ربک از جل و عز و یقضی لی حاجتی. خدایا تو رو به حق پیغمبر قسم میدم و ای پیغمبر من به وسیله تو، به واسطه تو به خداوند توجه میکنم. هم توسله و هم استغاثه است، هم از خدا میخواد که پیغمبر رو واسطش قرار بده، هم از خود پیغمبر میخواد که ای پیغمبر من تو رو واسطه خودم قرار دادم برای اینکه به خدا نزدیک بشم، خدای حاجتی دارم، این حاجت منو برآورده کن. و داستانش مفصل هست، انشاءالله ما در هفته بعد داستان رو مفصل نقل خواهیم کرد، چون من اگر فکر میکنم الان مثلا بررسی سندی بخوام بکنم این روایت رو، بعد نظر علمای اهل سنت رو بگم، نظر علمای وهابی رو بگم، نظر آقای البانی رو، اشکالات آقای البانی رو من شما اگر بخواهیم مطرح کنی و من بخوام جواب بدم وقت زیادی بگیره. ولی خب کلیپ این عالم اهل سنت رو نشون دادیم، از علمای مشهور اهل سنت هست، ان شاء الله هفته بعد همین کلیپ رو بازم پخش خواهیم کرد که استدلال میکنه به این روایت و در جواز توسل میگه طبق این روایت اگر کسی توسل رو قبول نداشته باشه، توسل کنن در مشرک بدانه، در حقیقت پیغمبر رو مشرک دانسته، صحابه رو مشرک دانسته و استدلالش کاملا منطقی به بجاست. انشالله الان چون ما میخواییم بیننده بیشتری بگیریم به بیننده ها خواهیم پرداخت و روایت رو هفته بعد، حالا وهابی هم آماده باشن، میگیم از الان آماده باشید، اشکالات هر چه اشکال دارید درباره این روایت مطرح کنید، در هفته بعد تا هفته بعد میتونید اس ام اس بزنید، اس ام اس ها رو هم ما میبینیم تا هفته بعد، تا دقیقاً مطرح خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد حتما
ان شاء الله.
هم الان هم اگه اشکال دارن البته میتونن اس ام اس مطرح کنن.
بسیار عالی، بینندگان عزیز ارجمند با ما همراه باشید، از طریق پیامک هم میتونید سوالات خودتون رو، مطالبی که مرتبط باشه با موضوع، یعنی سوالاتی که مرتبط باشه با مبحثی که ما امشب داشتیم، اگر انشاءالله مطرح بکنید، من سوال رو از استاد عزیز خواهم پرسید در خلال تماس‌ها، و به هر حال ما در این خصوص آماده هستیم که پاسخ بدیم به سوالات و شبهاتی که در خصوص برنامه‌های ما دارید، و خطر هم آزاد می‌ذاریم تماس بگیرن، آیین سلفی تماس بگیرن، مطالبی اگر دارن بگم. قطعاً بینندگان عزیز دوست دارن که نظر مخالف رو بیش از این بشنون در این برنامه، آیین سلفی خیلی میدون رو خالی نگذارن، بیان در مورد همین روایتی که در اینجا بحث میشه، ایراد سندی اگر دارن بگیرن، ایراد دلالی، هر ایرادی که هست به هر حال مطرح بکنن. کارشناسان ما اینجا وقت می‌گذارن، تلاش می‌کنن که پاسخ خوب باشه. اما استاد یزدانی، یکی از اتفاقات دلخراشی که در ایام اخیر رخ داد کشتار شیعیان در افغانستان بود، کشتاری که متاسفانه با سکوت هم مقداری همراه بود، خیلی مظلومانه بود. لطف فرمایید توضیح در این خصوص بفرمایید، و ما کلیپ در این خصوص آماده کردیم که بینندگان عزیز برخی از تصاویر رو هم ببینیم.
خب مدت پیش در همون زمانی که به حال اسرائیلیا در غزه مشغول جنایت بودن، مشغول کشت و کشتار مردم و بچه‌ها و کودکان و فرزندان مردم بودن، در همون ایام در افغانستان طالبان آمدن و در استان غور، ولایت غور افغانستان، در منطقه لعل و سرجنگل جلوی یک اتوبوسی رو گرفتن که هم شیعه در داخلش بود، هم اهل سنت در داخلش بود، و متاسفانه شیعه ها رو جدا کردن، همه اینها رو تیرباران کردن، و از جمله یک نو عروسی که در داخل اتوبوس بوده اون رو هم به هر حال تیرباران کردن که عکساش موجود هست، و بسیار بسیار دلخراش بود. و تأسف‌بارتر این که تمام رسانه‌های دنیا اصلا خیلی به این مسئله نپرداختن، با اینکه این همه آدم کشته شده بود. متاسفانه ما برنامه نداشتیم که پخش کنیم، به هر حال امشب حالا کلیپی در این زمینه دوستان آماده کردن، عکس‌هاش رو آماده کردن ببینیم، حالا گرامی داشتی باشه که یاد شهدای عزیزی که در افغانستان و در پاکستان که دیگه همیشه هر روز از این قضیه ها هست، انشالله گرامی داشته بشه و روح اونها رو هم شاد کرده باشه.
انشالله. متشکرم از شما بینندگان عزیز. تصاویری رو که با عرض پوزش تقدیم حضور شما میکنیم، تصاویری از این جنایت وهابیت هست، با هم دیگه میبینیم. همه ما در هنگام دیدن این تصاویر دعا بکنیم، صلوات بفرستیم، فاتحه بخونیم برای رحمت و غفران درگذشتگان و شهدای این حادثه. کلیپ رو با هم ببینیم. اللهم عجل لولیک الفرج، جنایتی بود که وهابی های خبیس مرتکب شدن. باز هم که واقعا این مردم دیگه در اوج مظلومیت دارن شهید میشن، در اوج مظلومیت هستن این شیعیان که کمتر میبینیم یادی از اونها بشه و به هر حال شاید همین مظلومیت بر اجر اونها بیفزاید. در جلسات گذشته بینندگان عزیزی که با برنامه راهبی رو همراه بودند، ما استاد یزدانی برنامه رو اختصاص دادن به بحث وهابیت و استعمار و بازخوردهای جالبی رو داشتیم برنامه. از اونجایی که این بازخوردها خیلی قابل توجه بود، ما کلیپ هایی رو آماده کردیم، چند قسمت هست در همین خصوص، تا اونجایی که ما برنامه در چارچوب برنامه می گنجه و قابل پخش از طریق شبکه، کلیپ های کوتاهی رو در این خصوص آماده کردیم. تحت عنوان لانه زنبور، سر معروفی که در خصوص وهابیت و در خصوص داعش پیاده شده بود بر علیه شیعه و اهل سنت، که قسمت اول رو در هفته گذشته با هم دیگه دیدیم، انشاءالله قسمت دوم رو با هم دیگه میبینیم، ببینیم ریشه این کشتارها و این جنایتها کجاست. با دقت بیشتر این کلیپ رو نگاه کنید، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
ایجاد گروه‌های درون جهان اسلام که نان خود را از تفرقه میان مذاهب می‌خورند. ادوارد اسنودن، مأمور امنیتی آمریکا، در آخرین اظهار نظر خود از طرح جاسوسی به نام لانه زنبور نام برده است.
همکاری میان آژانس‌های امنیتی و جاسوسی آمریکا، انگلیس و اسرائیل باعث شد تا شبکه تروریستی به نام داعش شکل بگیرد که توانایی جذب افراد تندرو و افراطی از سراسر جهان را داشته باشد. این طرح بر اساس نقشه‌ای از پیش طراحی شده به نام لانه زنبور اجرا شده که از نقشه‌های پیشین سازمان اطلاعات انگلیس برای حمایت از اسرائیل. این نقشه توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و دو همپیمان اون اجرا شد و بر اساس اون مقرر شد تا دینی جدید با نشانه‌ها و نمادهای اسلامی شکل بگیرد که در بردارنده احکام افراطی باشد. از خصوصیات دین جدید این است که هر گونه تفکر غیر همسو یا مخالفی را بر نتواند و از بین ببرد.
اکنون در سوریه و عراق شاهد پدیده‌ای جدید هستیم. گروه‌هایی که خود را به ظاهر اسلام‌گرا می‌دانند، آنها دست به همه جنایات تروریستی می‌زنند و مسلمان می‌کشند، اما انگار نه انگار که در غزه هم خبرهایی است. آنهایی که مسلمانان را تکفیر می‌کنند، آینه‌ای جز نابودی در انتظارشان نیست.
بله، این کلیپ را هم ملاحظه فرمودید. انشاءالله هفته آینده اعترافات گوردنداف رو به محضرتون ارائه خواهیم داد. این اعترافات ادوارد اسنودن بود که به هر حال قضاوت با شما بینندگان عزیز، ریشه یابی این جنایت ها به کجا برمیگرده. ما منتظر هستیم که آقایون سلفی هم تماس بگیرن با این برنامه و قطعا به اونها اولویت خواهیم داد اگر تماس بگیرن در برقرار کردن ارتباط. دوست داریم نظرات اونها رو بشنویم. ایراداتی که اگر دارن خیلی دوستانه، درسته که تفکرات سلفی دارن، ولی اینجا بحث محفل علمی است و استاد یزدانی اینجا تشریف دارن تا پاسخ سوالات و شبهات سلفی ها رو هم با اولویت نسبت به شیعیان و اهل سنت بدن. دوست داریم که تماس بگیرند. ان شاء الله که امشب شاهد این باشیم که آقایون سلفی تماس بگیرن، نظرات مخالف ایراداتی رو که دارن مطرح بکنن تا بینندگان عزیز بتونن بهتر قانع بشن و بهتر به نتیجه برسن. اما میان برنامه رو با هم خواهیم دید و انشاءالله شنونده تماسهای شما خواهیم بود. همچنان ما منتظر هستیم سوالاتی هم که اگر دارید مرتبط با بحث بود، چه شیعیان چه اهل سنت، چه آقایون سلفی، اگر دوست داشتن روی خط تشریف بیارن به صورت پیامکی برای ما بفرستن. مطمئن باشید اگر سوالاتون هر چقدر سخت باشه ما مطرح خواهیم کرد. اگر دوست داشتید روی خط تشریف بیارید سوالات سخت خودتون رو هم بپرسید. کلیپ رو با هم ببینیم. على
من تغسل السجاد قبل جبيني ورجل ويديني وتذكر الأجساد وعرب ونيني أهل الثميني زاد ابتجاعات يوم الضعيني مشيت حزيني وقبالة بالأقياد زينب رحيني تحضن حنيني تحضن حنيني لسجاد الضماية لزينب والسباية لسجاد الضماية لزينب والسباية احمل دموعي احمل دموعي
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، ممنون که همچنان با ما همراه هستید. شما بیننده برنامه راه و بیراه هستید، برنامه در جهت رسوا کردن و وهابیت نشون دادن تاریخچه اون حقوق تضادهایی که بین این تفکر و تفکر سایر مسلمان ها وجود داره. آقا محمد از آلمان تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله شیعیان گرامی. لطف کنید صدای گیرنده خودتون رو کامل ببندید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. در خدمتتون هستیم آقا محمد.
خسته نباشید.
ممنونم از شما.
اولا فرارسیدن سال روز تخریب بخیر برامه محبین اهل بیت هم از تشیع و تسنن و تسلیه درست میکنم.
ما هم خدمتتون تسلیه
کنیم. و این تصویری نشان میدین بسیار دل آدم و بدر میارن.
بله در خدمتتون هستیم.
این ساعت قبل ما برنامه شبکه کلمه را از آقای برنامه آقای ترشاوی بود، برنامه از اول نگاه نکرده بودم. یک بندی خدای زنگ زده بود از ایران، بعد صحبتی که آقای تامش در آقای زنگ زد به اسم آقای حمید از کردستان. من دو کلمه از اول به آقا حمید دارم و آقا رحیم که همیشه زنگ میزنن. ما چه کوشش میکنم به شبکه کلمه که تماس بگیرم، خیلی مشکل است، اصلا وصل نمیکنن. اگر وصل میکنم و چند بار صحبت کردم ولی صحبتای مرا همیشه نمیدونن، همیشه قطع میکنن، این بی‌ادبی رو میکنن و چند بار بهش اعتراض کردم. یک بی‌ادبی است که آدم صحبت میکنه و در بین صحبت آدم بپرن بیتا. معذرت میخوام، ببخشید. یا حمید از کردستان زنگ زده بود، میگفت که من واقعی که زنگ زده اگه دستم بهش برسه خفش میکنم، تیکه پارش میکنم. آقا حمید یک لیوان با قند بخور که فشار دیگه خورده زیاد پایین. یکی دوم دیگه فکر کن برادر عزیز، دنیا صد سال قبل نیست، اینترنت همه چی در اختیارت است. بشه فکر کن که حقیقت در کجاست، حقیقت پیدا کن. کسی فشار باید نیاورده. و دوم دیگه آقای رحیمی است از ایران، همیشه زنگ میزنه. تو خود آقای رحیمی خودت یک برنامه زیر زربین زنگ زده بودی، گفتی خودت اعتراف کردی که بعض وقتا من از کره در میرم و شیطان مرا بازی میده. پس خودت اعتراف کردی الان سر شیطان بازی داره. برادرم این انشالله خدا شما را هدایت کنه، انشالله اگه هدایت شدنی هستین دیگه.
بله انشالله که خداوند همه را هدایت بکنه. زنداش آقا محمد، سوالی هم داری در خصوص بحث وهابیت و موضوعی که ما داشتیم بحث توسل؟
والا خیلی چیز بود، این تصاویر دیدم الان دل خراش شده خود دیگه. تصاویرهایی که الان نشان دادین دلم رو به درد آورد دیگه.
بله.
زیاد مزاحمتان نمیشم بیا که از آقای شهاب ابراهیمی خبری نیست.
انشاءالله در این خصوص عزیزانی که در سالن ندایشی هستن در برنامه ندایشی قرار مفصل بررسی بکنن و بگن که آقای شهاب ابراهیمی کجا هستند.
تشکر از برنامه خوبیتان، خیلی خوبیتان، زنده باشین، موفق باشین، با صبر و چیز پایداریتان که از اخلاق علوی که دارین خیلی تشکر،
موفق باشین انشاءالله.
اینو باید خود بینندگان قضاوت کنن.
زنده باشید.
من خواهش دارم از این برنامه امروز آقای ترشابی، اگر این برنامه کمی عمیق زنگ زده بود، اگر کلیپ درست کنین پخش کنین خیلی خوب میشه.
بله ان شاء الله. این دیگه وظیفه دوستان سالانه داشتی است. نگاه
که آقای ترشابی چجوری این میگفت که اگه گیرش کنم من خفش میکنم، تیکه پارش میکنم، یعنی با علامت سکوت یعنی رضایت خود نشان میداد.
بله دوستان گفتن زارن موفق بشید ان شاء الله، خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله. دوستان سالانه دایشی در خصوص اینکه آقای عبدالله حیدری یا شهاب ابراهیمی مایک هالکرابی حالا به هر حال کجا هستند، ایشون توضیحات مفصل رو خواهند داد و مطالب رو جمع‌آوری کردن ان شاء الله، که فکر کنم آقای شریفی، آقای علی شریفی قرار باشه که این مطلب رو در برنامه‌شون مطرح بکنن و شما بینندگان عزیز در جریان قرار خواهید گرفت که ایشون کجا هستند و چرا الان در شبکه‌شون دیگه برنامه ندارن. آقای حسین نژاد از پیرانشهر از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون هستم
آقای حسینی.
زنده باشید ان شاء الله.
آقای یزدانی، من به ایشون تصدیق عرض می‌کنم.
سلام
علیکم. خدا به ایشون و همه هموطنانشون صبر بده. ما واقعا راجع به کلیپ اول می‌خواستم صحبت کنم آقای حسینی، اگه اجازه بدید.
کلیپ اولمون که
بله اون بچهای افغانستان که شهید شدن.
بله بله. کلیپ اول نبود
البته. من هم از اونجا متوجه شدم.
بله.
برنامه‌تون به خلاصه ببخشید. می‌خواستم بگم که مطمئن باشید هر انسان با وجدانی دلش از این کار به درد میاد. این بچه‌هایی هم که اونجا شهید شدن قطعاً اینا جایی براشون بهشت داره. و قاعده تکفیری و داعش اینا هم چیز جز نفرت گیرشون نمیاد. یعنی مطمئن باشید همین منطقه ما الان مثلا مردم ما داریم اینجا مثلا امام جمعه خودمون راضی بینه هر کسی مردم واقعاً از اینا بدشون میاد. اصلا اینا چیز به عنوان دین نیستن که کسی از اینا خوشش بیاد.
بله.
این داعش و حالا مثلا منطقه کردستان عراق داره مثلا چیز میکنه همه رو میکشن. اینا واقعا بوی از دین نبوده، اینا نوکران آمریکا هستن، نوکران اسرائیل. چرا اینا یه گلوله به طرف اسرائیل شلیک نمیکنن؟ اینا همه ما میدونیم. اینجا واقعا من توی کردستان خودمون همین ایران منطقه خودمون کاش ما رو نمیگفت. اینجا واقعا مردم از اینا بیزارن، کسی از اینا اصلا یعنی به عنوان مسلمان نمیشناسدشون. هر کی من توی جامعه محله جامعه فرنگی توی خیابون نگاه میکنه مردم از اینه بیزاره، میگه اینه مسلمان نیستن. یعنی سوال رو میگه میشه دینه به یه مسلمان؟ اینه چیز جز نفرت گیرشون نمیاد. مطمئن باشید روز به روز منفورتر میشن، دارن خودشون بارست خودشون دارن مثلا به حلاکت میرسونن. امیدوارم که روزی برسه جامعه اسلامی از اینا پاکسازی بشه، اون موقع با یه وحدت واقعا واقعی بتونیم ما با هم من با آقای یزدانی شاید یه خوردن چیز داشته باشه، اما واقعا من دلم به درد اومد، واقعا آدم گریهش میگیره. اونا اونا برادرای ما هستن، اونا همخونه ما هستن. بالاخره حالا افغانی که میگه حداقل همزبان ما هستن، به قول فارسی زبان که شاید من فارسی زبان نباشم، اما واقعا اونا مسلمونن. چه کسی خوشحال میشه از اینا؟ چه کدوم شده که بیدینی از کشتار این بیچاره مثلا خوشحال میشه؟ چه گناهی کرده بودن اونا رو مثلا به جرم شیعه بودن اینا رو بخوشن؟ به خدا من اصلا قلبم به درد اومد همین الان به خاطر همین من زنگ زدم. یعنی همینه فقط می‌خواستم بگم واقعا مطمئن باشید منطقه ما که من خیلی دیدم، چون که من خودم به قول معروف بعضی میگن کلا بوه قول مصادی، من همه جا اینا رو مطرح می‌کنم، هیچ کس از اینا مثلا دل خوشی نداره.
درست. حالا اگر اصلا فرمان لطف کنه مانیتور بنده رو بتونه نشون بده. نه. اتفاقی که اخیراً هم افتاد، اخیراً به هر حال داعش با حمله‌ای که به کردها داشته و منطقه کردها بودن، تصویر اگر ملاحظه بکنید یک داعشی چگونه افتخار میکنه به اینکه به هر حال تحت تصرف در میاره اون منطقه رو، اینم پرچم خب حالا منطقه کردستان عراق هست و افرادی که به هر حال با لباس کردی اونجا هستن. نه. و این داعشی‌ها اومدن گرفتن و افتخار میکنن که بله ما کردها رو، خب همه میدونن که کردها اهل سنت هستن در اونجا. چیکونه دارن میکشن؟
ما هممون مسلمانیم، اهل سنتی، اهل تشیع. خدایا نمیدونم چه کسی این بذر نفاق و این تفرقه رو انداخته توی ما. به خدا عزیزترین دوست من شیعه است توی مثلا منطقه قزوین. یعنی اصلا ما نمیدونم چجوری بگم. بهترین رابطه، بهترین مثلا دوستی من خدا شاید خونه خودم که بودم برادرم نداشتم بیاد خونم، گفتم اینجا مثلا رئیس هم اینجا مزاحمش نشید.
درست.
کسی که مسلمان باشه دلش به واقعا به درد میاد از این بیچارهایی که اونجا مثلا یه نوع عروسی که مثلا میگفت به خدا من دلم درد گرفته. در اصل ببخشید من یه خود
احساسی شدم. موفق باشید انشاءالله. زنده باشید. موفق و
پیروز باشید. ما مخلص همه بچه‌ها هستیم آقا.
زنده باشید.
حتی آقای غزینی سلام ها رو بهشون برسونید.
ان شاء الله سلامتون رو الان ایشون شنیدن و ما به جای ایشون پاسخ میدیم سلام شما رو و انشاءالله موفق و معید باشید، در پناه حق باشید. ممنونیم که تماس گرفتید. ما دوست داریم همچنان آقایون سلفی هم اگر دوست داشتن مشارکت داشته باشن در برنامه متحققت برای بینندگان عزیز بهتر مشخص بشه. آقای موسوی از شیراز تماس بعدی هستن، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت سید بزرگوار
و
عزیز بزرگوار اولاد پیغمبر. یه مسئله رو میخوام خدمت تو سید بگم، شاید این مسئله زیاد با برنامه شما جور نباشه. من خودم شیعه بودم یه مدتی، خیلی سال پیش، در حدود 15-16 سال پیش، گفتم به اهل سنت هم یه نگاهی کنم ببینم اینا شاید حق بگن، حق با ما هست. تا اینکه یه خواهری داشتم مریض شد. یه خواهرم کلیه بدنش رو از دست داد، یعنی اعضای بدنش تماما فلج شد، فقط یه دست راستش یکم حس داشت که بنویسه، با این که یک کمی در حدودن این پای راستش دیگه کل اعضای بدنش رو از دست داد. پدر بزرگی داشتم در زمان قدیم، میگفتن این سید بزرگوار جدش دیوار حرکت میده. این سید بزرگوار تو خواب خواهرم اومد و تو بیداری حتی به ما یه چیزایی رو به خواهرم میگفت، اون مینوشت تماما. تمام این چیزایی که میگفت تو آینده تا 20 روز یک ماه پیش اتفاق میافتاد. گفت که من 23 روز دیگه به حکم خدا و جدم خواهرتو شفا. در 23 روز تمام اقوام قوم خیشه آشنایان اومدن خونه ما، خوابیدن، گفتن ببینم این سید بزرگوار واقعا میاد خواهر شما رو شفا بده. اگه این بیاد شفا بده خب همه ما اعتقاد پیدا میکنیم. بعدش سر 23 روز شب ساعت 3 بعد نصف شب این سید بزرگوار وارد خونه ما میشه که پدر بزرگ من میشه. بعدش خواهرم و یه زنی صدا میزنه که همراهش بوده با چند نفر دیگه، یه بلندش میکنه از خواب، کمکش میکنه میادتش تو حیات، یه دست نماز میگیره، بعد میگه پشت سرشو نگاه کن. پشت سرشو نگاه میکنه میبینه سیده با یه تعداد که همراه سیده، میگه نور اصلا زمین آسمون رو پر کرده بود. چند تا آیه قرآن میخونه، سید حسن اسمش بود، سید بزرگوار. بعد میگه تو دلت شما گوش بده، تو دلت 10 بار بگو یا فاطمه الزهرا. دهمین باری که خواهرم میگه یا فاطمه الزهرا کل بدنش جون میاد، زبونش حرف میاد، میگه بابا جون خوب شدم. میگه خوب شدی؟ میشینه بلند میشه دستاش رو تکون میده، میگه بابا جون خوب شدی، هیچ مشکلی که نداری. بعدش خلاصه میگه که چرا نیومدی داخل خونه که همه ای افراد خانواده ببینن که مثلا اینایی که اومدن خونه ما خوابیدن. گفت متاسفانه بابا جون من جلو رفیقام خجالت کشیدم که وارد خونه بشم، چون یه سری از این افرادی که وارد خونه شما شدن خوابیدن اینا قیافشون انسانه، او رفیقای من او باطن اینا رو میبینه که اینا به چشه، چون اینا اعتقادی به قیامت ندارن. فقط یه دفتر بیار با یه خودکار برای هر کدومش یه سری مسئله می‌نویسه. و برای من اولین چیزی که برای من نوشته بود، گفته بود اگه تو تمام عمرت بری تحقیق کنی، بگردی، بنویسی، بالاتر از 5 تا 12 امام 14 معصوم پیدا نمی‌کنی. تازه اگه خسته شدی برو سراغ امامزادای خودمون، مثلا همین آقا شاه چراغی که تو شیرازه، برو ببینم کرامات ای چقدر.
متشکرم از تماس شما. آقای موسوی عزیز سوالی در خصوص برنامه دارید؟
تشکر میکنم از برنامه شما.
موفق باشید.
باید ببخشینم واقعا.
زنده باشید. موفق باشید.
مسئله رو اینجا بیان کردم. قصد جسارت نه به اهل سنت دارم، نه به شیعه، نه به چیزی، ولی واقعیتیه که اگه هر که بخواد میتونه بیاد اینجا برات اثبات.
زنده باشید انشاءالله. التماس دعا داریم از شما بزرگوار. خدا نگهدار شما باشه. تماس بعدی و فرمان خانم مهدی زاده هستن از شهر ری. سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام
بفرمایید.
با سلام به آقای یزدانی و آقای حسینی، با تشکر از برنامه خوبتون. خیلی ممنون. من یه شیعه هستم که در ولایت خود افغانستان 5 تا شهید معدس دادم. امروز پنجشنبه هفتمون شهدا بود. داشتم مطلب رو نگاه میکردم، عکس مادرم، خواهرم و اون شهدایی که افتاده بودن، دلم لرزون. باز تماس گرفتم، خواستم بگم به امام زمان، بگم به امام زمان ما با این شهدا هیچ وقت نمیتونم صحبت کنم، چی بگم؟ با این شهدا هیچ وقت ناراحت نمیشیم. به امام زمان بگم تبریک میگم. منی که یه خواهر پنج خانواده‌ام از دست دادم به امام زمان. امام زمان این شهدای ماست که به راه امام حسین به خاطر شیعه بودنش طالبان و وهابیت آنها رو کشتن، بدنشو تیکه تیکه کردن.
خانم مهدی اصخایی میکنم، برای بنده هم سوال شد، شما واقعا طبق عرق مذهبی که دارید فرمودید از خواهرانتون بودن یا نه واقعا خواهران نسبی شما بودند این افرادی
که نه من مادرم بودش، مادر خودم، خواهر خودم، برادر خودم، برادری که تازه 3 ماه ازدواج کرده بود، یه بچه 1 ماه درون شکمش بود و پسر عمویم. 5 تای ما رو شهید کردن و کشتن. اینها ما کشور نداریم آقای حسینی، ما رئیس جمهور نداریم، تا چرا توی کشور داخل شیعه دارن زندگی میکنن؟ این فاسخگوی کیه؟ کی باید این خونهایی که داره میریزه جواب بده؟
انشاءالله که کشور شما به یک سر و سامانی برسه و به هر حال از این بحثا و فتنه‌ای که دوچار شده به هر حال با آسودگی خارج بشن کشورتون و مردم عزیزتون، انشاءالله که خداوند بهشون صبر بده و ما تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و خدمت همه بازماندگان این شهدا.
ممنون، تشکر از برنامه خوبه.
موفق باشید.
ممنون، متشکرم.
زنده باشید انشاءالله. فرمایش دیگه ای ندارید؟
نه، فرمایش دیگه ندارم.
خدا نگهدار شما باشه، متشکرم که تماس گرفتید. به هر حال شیعیانی که هستند باید قدر بدونند و دعا کنند برای عافیت بازماندگان، صبر و بازماندگان و همچنین منزلت شهدایی که در این راه دارن کشته میشن. وهابیت خبیث این گونه داره انسان میکشه و خیلی هم ساکت هستند در خصوص این آدم کشی ها. آقای بهادری از کرج تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای بهادری عزیز
سلام علیکم و رحمت الله خدمت سید بزرگوار جناب آقای حسینی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای یزدانی عزیز. بندم به سمت خودم این مصیبت جانگدازی که در افغانستان به وجود اومد، ملت شهید پرور و مظلوم افغانستان، مخصوصا شیعان افغانستان و علی خصوص این خواهر عزیز خواسرکار خانم مهدیزاده، تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که شهدایی که در این راه شهید میشن کنار سفره پربرکت و با عظمت آقا سید الشهدا انشاءالله روزی میخورن. اما واقعا جای تاسف داره جناب آقای حسینی، به عنوان یک فرد مسلمان دلنگرانم از وضعیت کنونی جامعه اسلامی که چرا بعضی اتخابن نفرین خدا بر امت یهودی که یه تیکش میخور به همین وهابیون. اینا واقعا یهود هستن جناب آقای حسینی. شما تاریخ زندگی ابن تیمیه رو برید بررسی بکنید. من چند روز پیش داشتم مطالعه میکردم آقای احمد ابن حنبل که امام وهابی هاست، 99% روایت و احادیثی که میگیره از آقای وکی ابن جراحه. آقای یزدانی میدونن، برم در بیارن تو سرچ کنن تو کتاباشون اومده. این آقا 3 بار جسارت کرده به پیغمبر اسلام، مشروب خور بودش، یعنی 3 بار در مکه، مدینه و در کوفه حکم اعدامشو صادر کرده. شخصی به نام سفیان بن عنینه این آقا رو آزاد کرد، یعنی فراری داشت. ایشون یعنی هر که حدیث میخواسته میگفته اول من شراب بدید بعد 3 تا 4 تا حدیثشو بدم. وهابیون وقتی احادیثشون اینجوری گرفته بشه ما چه توقعی داریم؟ من واقعا دلم میسوزه از برادران اهل سنت ما که اینا عزیزان ما هستن، اینا برادران دینی ما هستن، چرا نمیان ید واحده باشن، دست به دست هم بدن این نقطه شما تو گلو خفه کنن؟ نفرین خدا بر آل سعود، نفرین خدا بر این خاندان آل سعودی که اینا بی غیرتن واقعا. در عربستان سعودی دارن با پولا اینا داعش تشکیل میشه، طالبان تشکیل میشه. اگر مردن اینا که دارن کارهای انتحاری انجام میدن، خب مگه نمیدونن در غزه این همه فجایع داره انجام میشه؟ چرا این بمبای انتحاری رو نمیدن آقای حسینی در اسرائیل انجام بدن؟ چرا این فداکاری نمیدن در اسرائیل انجام بدن؟ چرا این صهیونیست ها رو به درک واصل نمیکنن؟ چرا اومدن دارن تو امت اسلامی با عراق دارن اونجوری میکنن، با سوریه، با لبنان، با غزه؟ اینا واقعا کلیدی که شما نشون دادید درسته. اینا سرکردشون اول انگلیس، بعد آمریکا، بعد اسرائیل. اینا ته دارن که اصلا امت اسلام رو بهشون هم بندازن، یک چهره کری نستجیر بالله از اسلام به وجود بیارن، به جهانیان بگن آقا اسلامی که این آدم از مسلمان میزنن اینه، ولی اسلام این نیست بالله.
بله.
من خیلی خوشحال شدم از اینکه صداشون رو شنیدم، متأثر شدم این وقایعی که واقعا من الان مسافرت اومدم زدم کانال شما، واقعا دلم به درد اومد. امیدوارم که امت اسلام مخصوصا برادران اهل سنت و شیعه دست به دست هم بدن کاری بکنن.
انشاءالله انشاءالله موفق و معید بشید آقای بهادری عزیز. متشکریم از شما که تماس گرفتید. فرمایش دیگه ندارید آقای بهادری؟
در دفتر
مخصوص حجت ابن
الحسن آقای
امام زمان سخت
و سخت میشه.
ان شاء الله موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. تماس بعدی اسم ایشون رو اگر اتاق فرمان تیک میشه منده تلفظ بکنم، آقای دلفی اگر درست گفته باشم اسم ایشون رو، از عزیزان شیعه هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
زنده باشید. تشکر
عرض میکنم به اون خواهری که قبل از چند تماس گرفتن و گفتن مادرم و خواهرم و برادرم از این گروه های تکفیری به شهادت رسیدن. من تصدیق درز میکنم و به جامعه کلن اسلام واقعا تازای حسین شما گفتین که از سلطی ها میخواهم با ما تماس بگیرن، با ما زنگ بزنن. اولا چرا روبه کند کاری که شیر او را ببیند، که از راه منطق او را بدرد. اینا اهل زنگ زدن و نمیدونم اینا نیستن، اینا فقط از راه گلوله. بعد یه خواهش از شما دارم، اولا اسم وهابی به اسلام نچسبونید، بگین انگلیس، بگین این یهودی ها. البته نه، این صهیونیست های اسرائیل هن، اینا نه مسلمان هن. اینا به خاطر پیشرفت اسلام در اروپا میخوان اسم اسلام رو کلن اصلا از جامعه یه طوری متنفر کنن، مردم ببینن بگن این اسلامه، این اسلامه. نه اصلا، این اصلا نه گروه داعشه، نه گروه اسلامه، اینا یه صهیونیست ها هستن. و خود انگلیس این روباه دیر که آمریکا رو مترسک کردن و پشتیبان اینا شدن، و اینا میان تو جامعه اسلامی این کارهای بکنن که اسلام رو از دید مردم متنفر کنن.
بله.
و حالا این که نیست، اسلام اصلا همچنین چیزی نیست. یا مالک، زمانی که حضرت علی علیه السلام مالک رو فرستاد برامرد، الناس سلطان ام اخل لک فی الدین و ام نظیر فلک فی الخلق. این منطق ماست. بلی متاسفانه اینا به اسم اسلام، به اسم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فن اسلام رو کلا اینطور متنفر کنن جامعه را ازش. من یه خواهش از شما دارم، به جای که بذارین داعش یا وهابیت، بذارین صهیونیست، انگلیس، آمریکا، که مردم بفهمن اینها پشت این پرده هستن. یه مشاهده به خاطر جیره، به خاطر دلار، به خاطر دو گران پول، یعنی همه کشت کشتار میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر سکه؟ من چیزی ندارم بهشون بدم، ولی دوست کلیه دارم میکروشم با خبری مسلمان ها رو نکشم. برای چی؟ علتش چیه؟ که دون خون نور الله و افاق هم نمیتونن این کار بکنن. هر چیزی پیری داره و پیری ظهور صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دیگه نزدیکه، انشالله نزدیکه، ما به هم خواهیم رسید.
انشاءالله
هم خواهیم رسید. دست شما درد نکنه،
محفظ باشید، ممنون از تماس.
سلام برسونیم، ممنونم از این برنامه خوبتون، ولی این اسم داعش رو خط بزنیم، بزنیم صهیونیست، انگلیس، آمریکا.
همون مخفف همون الفاظ هست، به هر حال ما میگم عرض کردیم خدمت. ممنونم از تماس شما، خدا نگهدار شما باشه. علی آقا از زابل، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا سلام علیکم خدمت شما عزیزانی که واقعا دارید برای مسلمانان زحمت میکشید. خدا انشاءالله شما را توفیق بدهد. همچنین من این عکسای که از برادرها و خواهرای افغانی هم دیدم متأثر شدم. خدا لعنت کند این وهابیت و طالبان و داعش و ماعش را، خدا لعنتشون کند. من تسلیت میگم از طرف مردم زابل، از طرف خانواده، به همه عزیزان افغان، اهم از شیعه و سنی، و انشاءالله که جواب دندان شکنی بدهند این برادران افغان در آنجا. و سعی کنم به نظر اگر صدای مرا برادر افغان که هم مرد من از که میشنوی، سعی کنی در ایتور مواقع تو رفت آمده های قدری باید مسلح رفت. حاج آقای حسینی قربانت بشم، حاج آقای یزدانی عزیز قربانت بشم، باید آقا ما اینها سرمایه های ما هستند، به این راحتی نباید از بین بروند. این است که من تسلیت میگم. من تا یک مسئله ای ما خطوط قرمز داریم، آقا تا هر چی میخواهیم بزنیم میگم سیاسی کاری. ما خط قرمز داریم، خط قرمز در مذهب داریم، آقا بخواهی نخواهی این قاطع میشود آقا با سیاست. ما اینجا داری در نظام جمهوری اسلامی از برکت سر نظام جمهوری اسلامی ارتزاق میکنی، بعد اسم ابو سفیان اگر گرفته شود تو پرخاش میکنی، هزاران شیعه را که شهید بکنند روحانی را ککت نمیگذد، یک حرف نمیگی. آقای ابو سفیان پرست عزیز، برادر مراد زهی، من نمیدانم یاد وحشی غلام هند دیگر خار افتادم با اون حرف تو. من حرف خودم را میگم، من آدم روکی هستم، کارگرم.
علی آقای عزیز فقط در کلامتون نوت کنید توهین و جسارت نباشه هر چقدر که
آقا من نوکر صحابه هستم، ولی ابو سفیان چه کار کرد برادر من؟ آقای حسینی بگذار، دارن شیعه را قتل عام میکنن وهابیون، چرا این آب ده آسیاب دشمن میریزه؟ آقای مرازه بیا چهار کلام در نماز جمعه جوان سنی را توجیه کن، چرا این کار را نمی کنی؟ سه دقیقه میای صحبت میکنی، اون هم پراکنده از غزه و این بس. آره می ترسی که جیره تو قد بشه؟ میگم بیا، ولی جوانان با غیرت داریم ما اینجا، برادران عزیز بلوچ. من دوستانی دارم بسیار، خدا شاهد اگر مرام اینها را قبول دارن تعجب میکنن که اگر در مسجد امام علی شهدای عزیزی دیدید، چرا یک دقیقه میاد آقای مولوی عزیز صحبت میکنه و بعد میره زنبار کارش؟ آقای مولوی اختصاص بده 5 دقیقه 10 دقیقه. چرا تو بعد میایی یعنی به بهانه ما را تعریف میخوای بکنی؟ به خدا نگو داری در نماز جمعه اعلام میکنی، میگی که بله مقصر آقا جان مالکی بود که حق اقلیت رو نداد. به خدا اگر شمشیرش شیعه مرتضی علی و سنی رهرو مالک نفعی به بندت، خدا شاهد اگر غم نکن، ما شوخی نداریم با کسی.
نه علی آقای عزیز، علی آقای عزیز،
من دست همه شما در کاران رو از سید قزوینی عزیز هم میبوسم.
موفق باشید علی آقا، انشاءالله که به هر حال ما متوجه مفهوم سخنتون که با چه کسی بود شدیم. به هر حال آقا جواد تماس بعدی هستن از تهران. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام و دوتا دست گل زیبای پیامبر، واقعا صلوات بر روح جمال شما که انشاءالله در اون دنیا با این صلوات ما با جدتون محشور بشیم. نمیدونم چی بگم آقای حسینی، وقتی که آدم این صحنه ها رو میبینه، این کلیپ ها رو میبینه، اون خواهر افغانی که زنگ زد، واقعا قلب آدم میشکنه. ما اصلا در این بار نمیخواد چند وقتی مزاحم بشن، این کلیپ دیدم شیعیان اینجوری میکشن. واقعا شیعه در دنیا مظلومتر و مظلومتر تو مملکت ایران مظلومتر از دنیاست. تو این کلیپ که شما پخش کردید یک بار این صدای سیمای جمهوری اسلامی یک بار بگه نگید سیاسی، یک بار بگه آقا دو تا شیعه هم کشتن.
چرا ما یک هفته تو این هفته گذشته تو عراق 3000 تا 4000 تا بی بی سی میگه کشتن
حالا گرفت. آقا جواد شاید گفتن شما ندید ما
خدا تمام اخبار ایرانه تمام زیرنویس شبکه‌ها رو فقط زیر
حالا به هر حال ما هم که پاسخگو نیستیم که حالا تاثیر شده ما اون چیزی که وظیفه ما رو پخش کردیم
آدم قلبش میگیره آقا اینا چقدر بعد دیگه شیعه مظلوم باشه. الو آقای حسینی
بله صدای شما رو داریم.
آره یکی دیگه هم یک کلیپی از جناب عالی پخش میکنن در مقابله با خز شما چطور ما را 70 میلیون جمعیت کافر خطاب میکنید این کلیپ نمیدونم راست دروغه یا نه
من من چه حرفی زدم
ولایت فقیه همون ولایت رسول الله چرا شما میگی هر کی این ولایت داره کافره
نه من نگفتم ولایت فقیه کسی قابل بهش باشه کافره
نه ما میگه هر کی ولایت فقیه بگه ولایت رسول الله کافره شما... ولی ما همین تو نماز جمعه ما این نوشته میشه چطور نمیگی
آقا جواد عزیز من اصلا همچین سخنی رو نگفتم اون سخن من
داره
من
پخش میکنن دیگه
خب اون سخن باید تقطیع شده باشه من همچین حرفی رو نزدم من الان دارم از به هر حال بعد واقعا نمیدونم چی بگم اینجا دقیقاً عکس
داره تو برنامه زنده دارم میگم من چه حرفی نزدم دیگه
اگر
خوشیا هست و نمیدونم یا درست کردم که شما میگی آقا هر کی معتقد باشه که ولایت فقیه ولایت ائمه یا رسول الله کافره
من بحث دیگه را اصلا مطرح اصلا بحث من اون نبوده من داشتم اونجا دفاع میکردم از یه سری مبانی تشیع آقا جواد عزیز به هر حال ببینیم اون چه هست من واقعا من روحم بی خبر از همچین مطلبی که گفته باشم ممنونم سوال دیگه ندارید آقا جواد
گفتم که گفتم شما اگه چیزی هست سپاهی بکنید چون من دیدم یکی دو تا نشون دادن این حرف شما رو که میگی آقا هر کی معتقد این کار باشه کافر
به هیچ عنوان من همچین سخنی رو نگفتم یعنی من نمیدونم واقعا منظور شما چی هست و حالا شاید تقطیع شده باشه از شبکه چی
از شبکه علایاری ضبط کرده بودن که شما گفتی که هر کی معتقد به این کار باشه کافره
من همچین سخنی من گفتم من
رو... شاید مقصود همون این باشه که تمام اختیارات
تمام اختیارات رو من گفتم بحث عصمت مطرح میشه اونجا ولایت تکوینی مطرح میشه بله خب این که برای هر کسی اگر معتقد باشیم تمام ویژگی های پیامبر هست برای اون شخص قطعا
ما معتقدیم که همان ولایت
ولایت تکوینی شما قائلید آقا جواد ولایت تکوینی ولایت تکوینی
نه
ببینید در شؤونات یه بحثیه در شؤونات حکومت یه بحثیه حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم یه بحث در شؤونات حکومت یک بحث در اصل ولایت ولایت تکوینیه
ما فقط میفهمیم همون ولایت ما
خب من در خدمتتون عرض میکنم دیگه ببینید در شؤونات بحث حکومت من رفتم اونجا دفاع کردم از این موضوع در برخی از در خلال کلامم که ایشون ایراد گرفت من دفاع کردم نه اینکه رد بکنم ولی بحث من ولایت تکوینی بود منظور من از ولایتی که مشترک لفظی میشه ولایت تکوینی کسی قائل نیست برای شخصی برای شخص غیر معصوم کسی ولایت تکوینی قائل نیست فقط اگر قائل باشه از دایره اسلام خارج میشه ولایت تکوینی اصلا بحث ما چیز دیگه ای بوده خب آقا جواد نکته دیگه ای ندارید شما
نه فقط همین گفتم چرا به خدا اگر میشه
شما نگران نباشید
شیعه این دردی شیعیان عراق اینا هم بگن اینم فقط
ان شاء الله خدا نگهدار شما باشه فعال نمیدونیم چه بحث تقطیع شده ای بوده آقای وسوق از تهران از شیعیان عزیز و گرامی سلام علیکم و رحمت الله آقا وسوق
سلام علیکم جناب آقای حسینی و عرض سلام مخصوص دارم از ادب خاص خدمت سید بزرگوار آقای استاد یزدانی که به نظر بعضی دوست داشتنی ترین فرد شبکه ولایت البته اعضای شبکه ولایت همه بزرگن همه دوست داشتنی هستند یه نورانیت و صفای خاصی این استاد یزدانی داره حالا به خاطر سیادتشون نمیدونم یک جذابیت گیرایی خاصی داره من شخصا از اینجا ازشون درخواست میکنم که بنده رو سر نماز اگر قابل بدون دعا کنم به همین اسمی که اسم واقعیمه عرض کنم خدمتتون که من میخواستم صحبتی بکنم در مورد همین ادوارد اسنودن خالق یا به وجود آورنده سایت ویکی‌لیکس که دیگه شما خودتون دقیقا همین نوار رو امروز اتفاقا گذاشتین و خیلی جالب بود که مشخص کرد که چه ارتباطی بین صهیونیسم بین الملل و این گروه که داعش هست فقط یه چیزی در انتهاش من شنیدم که این اسرائیل میبینید الان به غزه حمله کرده این چیزی که من شنیدم اینه که صهیونیسم و اسرائیل قصدش اینه که این غزه و حماس و گروه های مقاومت و حزب الله لبنان رو نابود کنه و در واقع این گروه که داعش رو جایگزین اینا بکنه در دنیای اسلام یعنی یه میلیشیای نظامی درست کرده به جای در واقع حماس که از این به بعد فلسطینی ها که یه مقدارم حالا جسارتا باید بگم گرایش سلفی دارن، اکثرا فلسطینی ها خب گرایش سلفی درشون هست، حالا نمیگم همشون، اینها با نابود کردن حماس بتونن داعش رو جایگزین حماس کنن. و شما میبینید این چیزیه که ادوارد اسنودن گفته، حالا تو این فیلم شما، تو این کلیپ شما پخش نشد، این جایگزینی داعش به جای
داریم از پخش برخی از مطالب. بله
بله، جایگزینی داعش به جای حماس رو این رو پخش کرد، ولی این رو هم ادوارد اسنودن گفته ظاهرا. و این یه نشونه قشنگش، یه نشونه واضحش این که الان اسرائیل که در واقع داره حمله میکنه به حماس، داعش حتی یه اطلاعی علیه اسرائیل نمیده، یه اطلاعی کوچیک. یعنی با شیعیان اینقدر داریم از غزه دفاع میکنیم، اصلا نه به عنوان چیزی،
اصلا اینکه آقای وسوق از اطلاعی دادن دیگه، پرچم فلسطین آتش زدن.
بله این که دیگه واقعا دیگه بله، شاهد از غیب رسیدین هم شما فرمودید، این که دیگه خیلی دیگه جالب شد که نشون دادن که چقدر اسرائیلی هم خودشون. اینا یه دفاع کوچیک از اونها نمی‌کنن، با اینکه فلسطینی ها من اونطور که شنیدم اکثرا سلفی مذهب هست، ولی ما شیعیان داریم از اونها دفاع میکنیم، ولی که خب این داعشی که خودش سلفیه یک دفاع از اونها نمیکنه. یعنی واقعا شاید نمیدونم اینا چه نوع سلفی، حتی از اونها هم فلسطینی هم حاضر نیستن دفاع کنن. این شاید یه دلیلی باشه، یه قرینه ای باشه بر صحت اون فرض و اون حرفی که ادوارد اسنودن زده که اینها میخوان داعش رو جایگزین حماس کنن. یعنی بعد از اینکه حماس، چون الان حماس رو شروع کردن دارن میکوبن، از اون وقت داعش داره تقویت
میشه. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم آقای وسوق، که این بحث شبهش باقی نمونه. من راجع به بزرگان ما نکته‌ای که داشتن در خصوص فلسطینی بود که اینها شافعی مذهب هستند و آقای محمد ادریس شافعی از لحاظ فقهی گرایش دارند. و نکته استاد ابوالقاسم امروز بعد از ظهر فرمودند که در شبکه در برنامه بحث ویژه برنامه‌ای که اشک بقی هست در مورد تخریب قبور، که حالا چون ایشون فرمودن من اینجا نقل میکنم از ایشون، که با یک واسطه مستقیما نقل میکنن، گروهی از فلسطین آمده بودن در قبال این شبهه در که آموزش ببینن در منطقه خاصی، و بعد سخنرانشون شیعه بوده، همون حماسی هایی که آمده بودن در اون قسمت در جلسه آخر که میخواستن برن برای مبارزه، وقتی که سخنران شیعه موضوع مناظرش زهد در دنیا بوده، گفتن اینها رو رها کنید برای ما روزه حضرت عبدالله بخونید. این رسول ابوالقاسمی با یک واسطه نقل کردن در شبکه، این رو هم خواستم که من شما در جریان قرار بگیرید.
بله ولی به هر حال این نیت مثل این که هست که این گروه حماس رو نابود کنن، البته این نیت خبیثیه، ان شاءالله که به وقوع نمیپیونده و بعد داعش بشه تنها میلیشیای نظامی، تنها گروه نظامی مبارز، بیاد تو فلسطینیا جا باز کنه. این چیزیه که ادوارد اسنودن ظاهرا گفته. و این واقعا میدونه ادوارد اسنودن حرفای قبلی که زد همه معلوم شد درسته، و همین که پنتاگون علیهش موضع گرفت خودش نشون دهنده اینه که، و اینکه آمریکا میخواست اسنودن رو دستگیر کنه علیرغم ادعای حقوق بشریش، این خودش نشونه اینه که حرفای اسنودن درسته و اطلاعات درست رو ایشون میدونه کارمند پنتاگون بوده و اطلاعات طبقه‌بندی شده ای داشته. برای این صحبت بود من می‌خواستم بگم اتفاقا شما امروز از دست برقضا این مطالب رو خودتون پخش کردید.
ان شاءالله در هفته آینده هم آقای گوردن داف رو ما اعترافاتی رو ازشون پخش خواهیم کرد که اونم براتون شاید جالب باشه. آقا وسوق صدای ما رو دارید؟ متشکرم، شما زارن تماس ما قطع شده. آقا حمید از لردگان تماس آخر باشه، اتاق فرمان دیگه فرصت نداریم. آقایون سلفی هم تماس نگرفتن امشب. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حمید
سلام. آقای حسینی خسته نباشین.
زنده باشین ان شاء الله، بفرمایید.
پیشون عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین استاد یزدانی بزرگوار، سید بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش می‌کنم ارزم به حضور شما، آقا جواد زنگ زده بودن یه موضوع گفته بودن، اول از همه شبکه‌ای که اولا در آمریکا داره پخش میشه دیگه مشخصه داره هدفش چیه. من اون به صورت زنده گفتگوی شما با اون آقای اللهیاری، من داشتم هموشم من داشتم میدیدم برنامه را، اصلا همچین موضوعی نبوده. حالا شاید اومدم به قول معروف دوباره تکراری
شاید تخلیص شده باشه در حال دادنه. بله
بله
شاید تخطی شده باشه، من خودم روحم بیخبر از اینکه بخوام تکفیر بکنم ملت ایران رو. بله
بله
سوالی اگر دارید در خصوص برنامه
این که فقط جای تعجب اینجا داره که تمام این کشورهای عربی الان واقعا سکوت کردن، مجامع بین المللی سکوت کردن، جایی که همه دارن دم از حقوق بشر میزنن، آیا واقعا فلسطین جزء بشریت واقعا حساب نمیشه؟ این مردم مظلوم غزه تا کی باید زیر این فشارها باشم. خدا رو شکر، خدا رو شکر که همه دنیا آگاه شدن، وجدانهای بیدار زیاد هستن امروز. می‌بینی که همه بر علیه اسرائیل قاصب دارن فریاد میزنن و خدا رو شکر امروز هم که به این نتیجه رسیدن که شکست خوردن، شکست سومشون هم خدا رو شکر خودشون اعلام کردن و این واقعا جای شکر داره. یکی از معجزات واقعا من میتونم بگم که ظهور آقای شاءالله نزدیکه. عرض خاصی هم ندارم،
انشاءالله که
موفق باشین،
زنده باشین، انشاءالله خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از تماس شما آقا حمید، تماس آخر بودن. استاد یزدانی، من تماس رو از اول یک بار دیگه میخواید مرور بکنیم، یعنی که سوال خاصی در ذهن شما هست؟
سوال خاصی نبود، فقط تشکر میکنم از همه عزیزان. فقط دوست عزیزمون آقای بهادری فقط یه مطلبی رو گفتن درباره شرابخوری راویان
صحیحه.
بله. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من مقاله‌ای رو در این زمینه خدمتتون نشون میدم از سایت ولی عصر. در قسمت پرسش و پاسخ سایت مؤسسه طریقتی حضرت ولیعصر، شما کلمه شراب رو جستجو بزنید، کلمه شراب رو اگر جستجو بزنید، هم مقاله اول آیا برخی از راویان صحایزه شرابخوار بوده اند که این رو باز میکنید، مفصل درباره شرابخواری وکیع بن جراح روایت آمده، روایتی از یعقوب بن سفیان فسوی که شون شراب میخورده و همچنین روایت خطیب بغدادی که خیلی جالب هست که ایشون همزمانی که حدیث نقل میکرده شراب میخورده، تا زمان حدیث نقل میکرده که شراب بوده، شراب که تمام شد دیگه حدیث هم نقل نمیکرد. این در خطیب بغدادی در جلد 13 تاریخ بغداد صفحه 502 نقل کرده و سندش هم ما بررسی کردیم، سندش هم صحیح هست. باز روایت دیگه ای از خطیب بغدادی مفصل. به هر حال چیزی عجیبی نیست که شما بگید چیزی عجیبی هست که مثلا وکیع ابن جراح آمده باشه شراب خورده باشه. بالاتر از اینا شما مفصل در همون جای کلمه شراب رو که جستجو می‌دن مقالات دیگه‌ش هم ببینن. بالاتر از اونم کسانی بودن که شراب زیاد خوردن و می‌خوردن، عادتشون بوده. و متشکر هستیم از دوست عزیزمون، برادر عزیزمون جناب آقای بهادری
هنرمند و عزیز که تماس گرفتن. در بین تماس خانم مهدیزاده که از اقوامشون بودن، این شهدای اخیر هم تماس گرفتن و به هر حال واقعا ما ابراز همدردی میکنیم با این شهدای مظلوم که این گونه دارن مظلومانه شهید میشن. انشاءالله که خداوند به شما صبر بده و اونها هم بر سفره نعمت الهی در بهشت باشن، در بهشت برزخی باشن و انشاءالله آخر عبارت همه ما هم شهادت باشه که بتوانیم انشاءالله به اون هدفی که داریم برسیم. فهمش دیگه ندارید دوست دیگه از این تخصیص تماسات؟ چون من نگاه میکنم
مطلب خاصی
نبوده، خاصی نبوده فقط و علاقه این صرف که تماس نگرفتن امشن.
نه تماس نمیگیرم، مطمئن باش.
جلسه قبل شما قول دادید تماس نگیرم.
نه نمیگیرم.
این وعده رو دادید. متشکرم از شما استاد یزدانی. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. امیدوارم که از این برنامه همینطور که بنده استفاده کردم شما عزیزان هم استفاده کرده باشید و همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. دعا کنیم در این شب‌ها که اینقدر مسلمان‌ها مظلوم هستند برای تعجیل در فرج آقامون امام زمان. اللهم عجل لولیک الفرج.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو، نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو، نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو، نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو، نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد و لعمه، تمنای حادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی، کجایی، کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی.